اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفاح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظمتك رحمتك يا أرحم الراحمين. سوالات انسانیتی بود مشکل کرده؟ بحث تجربه خیارات خونده بودیم بله؟ خیارمندی که خوندیم؟ خیار مجلس رو عرض کردیم که خیاریه که ثابته برای خصوص متقاعدین در مجلس بیعه تا زمانی که بینشون تفرقه ایجاد نشده باشه ثابته و ادامه داره. بحث اصل ثبوت خیار مجلس رو روایاتش رو خوندیم. مهمترین روایت همون صحیحه محمد ابن مسلم بود که روایت بسیار بابرکتیه، حفظش هم خوبه. در ابواب دیگه هم در بحث خیار حیوان هم روش استفاده میکنیم. حضرت فرمودن که البیعانو بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. بیعان خیار دارن تا زمانی که مفترق شن از هم جداشن، صاحب حیوان هم تا سه روز خیار داری که حالا خواهیم کند و امروز بهش خواهیم بشن. بحث این که چرا مختص به متبایعین برای مطلق متعاقده نیست، یعنی جز عقد بیع مواد دیگر در بر نمیگیره. اگه یادتون باشه اون اول مباحث عرض کردم که خیارات دو جورن. بعضی خیارات مختص به عقد بیع هستند، مثل خیار مجلس. بعضی خیارات نه، امن خیار حیوان هم مال فقط بیع مختص به عقد بیعه. ولی بعضی از خیارات مثلا خیار عیب و اینها شاید مختص به عقد بیع نباشد. حالا ادلهشو بررسی خواهیم کرد. اختصاصش به متبایعین، یرحمکم الله، اختصاصش به متبایعین به خاطر اینه که فقط ادله‌ای که ما داریم همش درش بحث بیع اومده. یکی البیعان و بالخیار، دلیل بعدی اذا صفق الرجلا علی البیع، همش درش لفظ بیع اومده. از وقتی بیع آمده دلیل نداریم تو در غیر بیع اثبات کنه این خیار رو، چون میدونید بر اساس اوفو بالعقود تمام ادله خیارات تخصیص کبرای اوفو بالعقود هست. اصل در تمام عقود به خاطر اوفو بالعقود لزوم، اساس لزوم و ادله دیگه هم بررسی کردیم. از وقتی یک معامله رو انجام دادید اصل برای که باید بهش پایبند باشیم مگه دلیل خاصی داشته باشیم. چون خیار و جواز فسخ خلاف قاعده کلیه، در مواردی که دلیل نداریم به همون اطلاقات عمومات و اطلاقات فوقانی تمسک میکنیم. اما اختصاص او به المتبایعین و عدم شمولی لمطلق المتعاقدین فللقصور فی المقتضی، اختصاصش به متبایعین و اینکه شامل مطلق متعاقدین نمیشود به خاطر اینکه مقتضی منقاصره، دلیلی نداریم که این رو برای ما اثبات کنیم. خب بحث بعدی که ادعی آمدن گفتن که خب شما آمدین گفتید برای مطلق متبایعین، در صورتی که ادله ما گفته رسم مجلس بیع داره. این که آمدن توی روایات این که توی روایات ما گفتیم هو ثابتان به خصوص متبایعین فی مجلس البیع، در الفاظ آیین فقها ها لفظ خیار مجلس رو به کار بردن، به خاطری که در روایات ما که خیار مجلس نیامده است. یه بحث کلیه، حالا جاش هم اینجا نیست بشه به تفصیل بازش کرد، که در بسیاری از ابواب فقهی ما در روایات ما اصطلاح خاصی برای او حکمی که جعل شده، حالا چه خیار باشد چه یکی از احکام وضعی دیگه، برای خیلی از این اصطلاح خاص نیامده، از الفاظ مختلف برای ثبوت اون مفهوم استفاده شده. و فقها دیدن اگر بخوان یک اصطلاح خاص نذارن توی بحث‌های خودشون مطلب روشن نخواهد شد، برای خیلی اومدن یه اصطلاح وضع کردن. در صورتی که شما وقتی میرید توی فقه رجوع می‌کنید مطابق برای اصطلاح نمی‌بینید. مثلا نگاه کنید ما هممون بحث طهارت و نجاست رو با همین دو تا اصطلاح میشناسیم، میگیم آقا این پاک است، نجس است، طاهر است، نجس است. خب شما از لفظ طهارت و نجاست استفاده میکنید. وقتی ببینید توی روایت نگاه میکنید، ببینید اصلا روایت به این صورت نیست. لفظ نجس توی روایات و آیات ما همش دو جا آمده است، اما لفظ اصلا اینجوری بگم که کمترین لفظی که در روایت ما استفاده شده لفظ نجس. فقط یه آیه داریم که انما المشركون نجسون، که اون هم دلالت بر پلیدی میکنه، میگن نجاست و طهارت ظاهری نیست و معلومه در اون زمان اصلا هنوز جعل نجاست و طهارت ظاهری شده باشه. اصلا یه حالا چه ظاهری که واقعی اصل حکم به حکم وضعی نجاست و طهارت معلومه در اون زمان هنوز بحث شده باشه. یکی هم بحث در مورد کلبه، که در مورد کلب یه روایت داریم رجسون نجسون لا یتوضا بفضله. نگاه بکنید یه اونجا و الا شما از الفاظ رجس استفاده کردن و بیشترین لفظی که توی روایت استفاده کردن لفظ قذره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، بحث قذارت رو به کار بردن. خب شما نگاه بکنید الفاظی که به کار رفته کمترین لفظ نجسه. و یه جایی میگن که مثلا میگه این همش اتفاق افتاد چیکار بکنم، حضرت میگن که بشورش یا باید وضو نگیر. اصلا نمیگن حکم به اون حکم وضعی که جعل شده در اینجا نجاست رو بیان نمیکنن. خب فقها میخوان یه اصطلاح بزنن که بتونن اینو جمع کنن دیگه، بتونن نظام بدن. نظام بدن از دو تا اصطلاح استفاده کردن، گفتن اصطلاح طهارت، اصطلاح نجاست. این مشکلی هم نداره، به خاطر اینکه ما برای که مطلب رو بیان میکنیم این سه اصطلاح. شما یه روایت پیدا نمیکنید که توش لفظ رکن و غیر رکن آمده باشه، از مجموع روایت استفاده میشه که حتی لفظ جزء هم ممکنه نیامده باشه. درست شد؟ میگن مثلا از صلات علی عشره مثلا، یا حتی ممکنه اینکه همه هم جمع نکرده باشن. میگن میخوای نماز بخونی چیکار بکنی؟ میگن مثلا وضو بگیر، بعدش تکبیره بگو، بعدش هم بخوان، بعدش رکوع برو، بعد سجده برو. فقط اجزا رو بیان میکنن، لفظ جزء رو توش به کار نبردن. ولی فقها برای که بتونن یه نظامی درست کنن و احکامشون رو به طور روشن بیان کنن، مجبور میگن آقا اینها جزء خود نماز یک ماهیت مرکبه است، اینها جزءن، اینها شرطن. توی روایات ما مشخص نشده که اینا کدوما جزءن کدوما شرطن. میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز عاده نمیشود مگر از 5 تا. چیه؟ میگه که الرکوع و سجده و عرض کنم خدمت شما وقت و عرض کنم خدمت شما 5 تا، بعد رکوع هست، سجده هست، وقت هست و طهارت هست. در روز خاصش میگه 4 تا 5 تا چیز رو نام میبرم. قبله هست، چون شما نگاه میکنید خب در صورت یه قبله رو نگاه میکنی شرط مقارنه، طهارت نگاه میکنی مثلا طهارت اگه باشه شرط مقدمه، وقت نگاه میکنی شرط عرض کنم مقارنه، اون رکوع رو نگاه میکنید جزه، سجده رو نگاه میکنید جزه. خب پس اینکه شما میبینید که یک سری شرایط توی روایات به کار بردن، اینکه همه اینا کنار هم آوردن، فقها برای که بتونن مشخص کنن و معین کنن هر کدوم چه جایگاهی دارن، مجبورن برای این سری اصطلاحاتی بگذارن. و این اصطلاح گذاری در فقه من این ایجاد نمیکنه حرام به ازاش اتفاق دارن و ضرورت هم نداره اصلا مطابقه با فقه باشه. هر چیزی که راحت تر باشه یا در ذهن مردم معلوم تر باشه اصطلاح گذاری. شما همه جا اصطلاح رو دارید، تو منطقی عالم اصطلاح دارید، تو فلسفه اصطلاح دارید، تو نحو اصطلاح دارید، تو فقه هم اصطلاح دارید و خیلی وقتا اصطلاحات کاملا برگرفته از روایات نیست، مثل اصطلاحاتی که تو روزمره استفاده میشده. شما میگفتی آقا این قضا 8 جز دارد، خب الان میگید این نماز 9 جز دارد. لفظ جز رو همونجور که تو خارج هم استعمال میکردید اینجا هم استعمال میکنید، ازش استفاده میکنید. در بحث خیارت مجلس هم شما هیچ کن توی روایت ها نمیبینید که چیز مجلس آمده باشه. میگه البیع آن بالخیار حتی یفترقا. خب فقها برای که بینید اصطلاح برای درست کنن اسمش گذاشتن خیار مجلس، یعنی خیار مجلس عرض. مراد از مجلس هم به این معنای خاص خودش نیست که حتما بعد مجلسی باشد، یه جایی نشسته باشن، جلوس کرده باشن، دور هم مثلا توی بنگاهی نشسته باشن، معامله کرده باشن. خیلی وقت جای مجلس به معنای محل جلوس نیست، طرفین ایستاده واسطن معامله میکنن. الان تو مغازه شما میرید نمیشین معامله کنید، هر کی میخواد بخواد دم نونوایی واسطید یه نونو میخرید میرید. خیلی وقت اصلا راه رفتنیه، دو نفری که داره راه میره یه چیزی رو از دستفروش میفروشه، شما دنبالش راه میرید چیزی ازش میخرید. پس مراد از مجلس بی که دارم میگن یه اصطلاحه. چرا مجلس گذاشتن؟ از باب فرض غالب که عموما اون زمان وقتی میخواستن یه معامله کنن، خب میشستن معامله صحبت میکنن سر قیمت چیز دیگه معامله میکردن. پس این مجلسی هم که دارم میگن هیچ خصوصیتی ندارن و همچی اصطلاحی هم اصلا در روایات ما نیامده. اما تعبیر به مجلس البیع فهو من باب ذکر الفرد الغالب، از باب ذکر فرد غالبه. حالا فرد غالب هم ممکنه نباشه، یه اصطلاحی گذاشتن برای که بخوان اشاره بکنن به بحث این خیار. و الا فلو جرى العرض حالت المجلس ثبت الخيار ايضا لعدم تعبیر النصر بالمجلس، اگر عقد در حالت مشی هم اتفاق بیفته باز هم همچنین خیاری هست تا زمانی که از همدیگه تفرق نکردن، چون تعبیر به نصر در نصوص ما تعبیر به مجلس نشده است، حتی یک نصر نداریم تعبیر به مجلس شده باشد. پس بنابراین اگه دو نفر دارن کنار همدیگه راه میرن معاملی رو انجام میدن، بعدش هم شروع میکنه از اون که دیگه سوالایی داره سوالاشو میپرسه، میخواد آدرس بپرسه، کنار همین دستفروشی از این جنس خریده یه 5 تا 5 دقیقه دیگه داره راه میره آدرسا رو بپرسه، یه چیزی سوالی داره میپرسه، بعدش میخواد جداشه، بعد نگاه میکنیم نه نه این چیزی دیگه دستفروشو باش گفته گرون فروخته خیلی، بعدش میگه آقا من اینو نمیخوام پس بگیر. اینجا هنوز خیار مجلس دارد به خاطر اینکه هنوز تفرق از اتفاق نیفتاده بوده. اون چیزی که در روایت معامله بحث تفرقه است، البینا ازا آده او صفقه که ایچی بحث دیگه. خب این بحث اون چی گفتیم که تعبیره، این چی گفتیم آقا غایتشون معاملیم گفتیم تا زمانی که از همدیگه مفترق بشن، نه افتراق عن المجلس. باز اونا سوالاتی که توی فرض اولیه بشنن و الا با این نوشه که الان توجه دادن تو با اصلا بحث مجلس باید یه اصطلاح قالبی که فقها به عنوانه اشاره به مضمون این خیار اتخاذ کردن و خودشون وعد کردن مثلا روشن میکنه که ما باید ببینیم تو روایات چه دلیل آمده. تو روایات میگه حتی اینا از همدیگه مفترق بشن، بس لازم نیست از مجلس مفترق بشن، تفریق این دوتا از همدیگه لازمه. اگر اینا نشستن معامله رو انجام دادن بعد از اون مجلس از دم بونگا پاشدن با همدیگه آمدن، از همدیگه جدا نشدن، با همدیگه آمدن و سوار اصلا راه افتادن و آمدن تا یه مسیر زیادی رو با همدیگه پیاده روی کردن، بعدی کشون پشیمون شد اون معامله از دست باطل کرد، باز اصلا از همدیگه جدا نشدن افتراق از هم اتفاق نیفتاده باشه، باز میشود معامله میشود حق فرد هنوز خیار مجلس در جای خودش باقی. اصلا لازم نیست حتما اینکه بگید از مجلس دیگه جدا شده از مجلس معامله، نه باید از همدیگه افتراق ایجاد نشده باشه عرفا. اما ان الغایه افتراق هما دون افتراق عن المجلس فله تعبیر صحیحه بهی به حتی افترقا از ظاهر بالافتراق بینهما دون افتراق هما عن المجلس. پس بنابراین نلال افتراق دیتو با هم دیگر، اگه مجلس هست اینا تو مجلس از هم دیگه مفترق شدن. مثال واضح بزنم، مثل مواردی که این جایی که حالا اشتران یادم است که مثلا کالاهای مختلف رو میفروشن به مزایده میگذارن، حالا اونجا نشستن 40 نفر 50 نفر هم نشستن، اینکه خب فروشنده یکی خریدار دیگه، خریدار فروشنده قاطی میشینن، حالا از وضعی خریدار فروشنده کنار هم میگه نشستن این هم مجلس بیعه، او آقا اونجا میگه که اینو کی میخره، میگه کالای جماری آقای کی میخره، یکی مثلا قیمت میذارن بالاترین قیمت رو میگن، این آقا که بغلتش نشسته قیمت میده، میگه من اینو میخرم، میگه خب پس این کالا فروخته شد به فلانی، پس کالای اینو به یکی از بابی که وکیله اونجا میفروشه، پس یه آقا میشه بایع یه هم میشه مشتری. بعد یه جدنا باید که هنوز این مجلس بیع پاشد رفت شاید به صندلی ورتر میشد، باید که از مجلس افتراق نیفتده، باید چون بین این ها افتراق افتراق یه خیار ساقط میشود. مهم افتراق و عدم افتراق از این دوتا هست، این مجلس یه اصطلاح یکی وسط آمده، هیچ تأثیری در حقیقت این خیار ندارد. اما ان الغایه افتراق هما، این که غایت این عرض افتراق متبایعین است دون الافتراق عن المجلس، نه افتراق از مجلس، بلکه تعبیر صحیحه به حتی یفترقا، چون در صحیحه لفظ حتی یفترقا آمده است، ظاهر حتی یفترقا ظاهر در افتراق بینهما است دون افتراق هما عن المجلس، اینکه این دوتا بعد از مجلس افتراق پیدا کنن ظهور نداره، میگه این دوتا از همدیگه جدا نشدن، پس تا جدا نشده خیار باقیه. بحث بعدی که آیا خیار مجلس برای وکیل ثابته یا ثابت نیست، باز هم بحث همین عنوان استظهار و صدق عناوین در روایته. اگر وکیل کامل در اجرای عقد، مثل مواردی که شما به یه نفر پول میدید میگی برو یه ماشین خوب برای من بخر و بیار، میگه آقا یه دونه مثلا ماشین پرای تا 10 میلیون تومان برای من بخر و بیار، خب این بنده خدا میره و فردا یه ماشین رو میخره، همونجا فی المجلس پشیمون میشه، عقد رو چکار میکنه؟ فسخ میکنه. اینجا شامل میشه یا نمیشه؟ میگیم بله در اینجا شامل میشه. چرا؟ به خاطر در اصطلاح روایت اومد البیعان بالخیار حتی یفترقا. ما باید نگاه بکنیم که در اینها بیعان صدق میکنه یا بیعان صدق نمیکنه. برای کسی که در جمیع شؤون عقد وکیل از طرف یک موکلی صدق میکنه که این آقا الان خرید فروش رو انجام بده، این الان فروشنده است، به خاطر که تمام خصوصیات ایجاد و رفع این عقد به دست اینه، این وکیل تام در اجرای عقده، درست شد؟ پس بنابراین منی که میتونم اصل این معامله رو ایجاد بکنم یا اصل این معامله رو ایجاد نکنم، من فروشنده ام، صدق لفظ بیع بر من میکنه، میگه آقا من الان اینجا فروختم، پس البیعان بالخیار شامل این فرد میشود. برای یه موقعی شما یه معامله میخوای انجام بدی، فقط یک نفر رو به عنوان وکیل در صیغه اجرای عقد وکیل میگه. زمان قدیم اینجوری بود که مردم چون احتیاط داشتن که تو معاملات بزرگ حتما معتاد نکنن لفظ خونده بشه، اون به صیغه عربی خونده بشه، برای معاملات بزرگ هم همونطور که الان برای عقد نکاح میرن در خونه علما، وقتی یه آقا خانم میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب علال قاعده صیغه عقد عموما خودشون نمیخونن، حتی اونایی که خودشون هم طلبن و واردن هم با خودشون نمیخونن، میرن یه نفر رو وکیل میگه نه صیغه عقد برای ما بخونید. قدیم اینجوری بود که اگه میخواستن خونه هم بفروشن، اونم میشدن میرفتن منزل یکی از علما، او برایشون خونه رو میفروخت، صیغه عقد جاری میکرد، عقدنامه برایشون مینوشت، امضا میکرد و میداد. قبلا اینجوری بود برنامه‌اش، بعد این دفترها جدا شد و دفترها را افتاد، بعد از اون جدا شد، الان در دفتر ثبت اسناد و املاک با جدای جز دفتر اصلاً همین ازدواج و طلاق، ثبت ازدواج و طلاق که البته اینا دفتر ثبت، ولی غالبا اجرای صیغه خیلی وقت خودشون انجام میدن. حالا در هر صورت قبلا که اینجوری بوده، خب صیغه رو میخوندن دیگه، ولی حالا اگر اومدید شما یه معامله رو خودتون قصد انجام معامله دارید، فقط برای اجرای صیغه اومدید که رو وکیل کردید و گفتید که آقا جان من شما به یه عقد انجام بده، بعد حالا وسط رو گفتش که نه این عقد اصلا خوب نیست، خیلی تو خونده این خونه که شما خریدی ضرر میکنید، من فسخش میکنم. کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه است، حق فسخ دارد، خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟ آقا میگه خیار مجلس نداره، چون برای این فرد لفظ بیع صدق نمیکنه. اما عدم ثبوتی للوکیل فی اجراء صیغه، این که کسی که وکیل در اجراء صیغه چنین اختیاری ندارد، چنین عقدی براش خیاری براش ثابت نیست، فقط کسی که فقط در اجرای صیغه این فقط به وکیل میخوره. اما عدم ثبوتی للوکیل فی الاجراء صیغه، فقط اون کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است، این برای این ثابت نیست. فلانصراف عنوان البیعه عنه، به خاطر که عنوان بیعه ازش ثابته. یه نکته دومی رو ایشون میارن، اینم نکته خوبیه، میفرماین نگاه کنید، برای کسی که فقط وکیل در اجرای عقده، ما به ارتکاز عرفی خودمون و با مناسبات حکم موضوع هم میفهمیم که این بنده خدا چنین عقدی ندارد، یعنی حکم چنین خیاری ندارد، حکم برای این ثابت نیست، به خاطری که حکم خیار یه حکمیه که شارع متعال از باب ارفاق و امتنان بر طرفین بنیان گذاری کرده است. یعنی آمده گفته به خاطری که طرفین این ارفاق داشته باشن که حالا اگه معامله انجام دادن تا چند لحظه که هنوز مال نگرفتن نبردن و باید این مقدار متضرر نمیشه، طرفین بتونن اگه به احساس میکنن مال رو برای خودشون نگه دارن، چی باید مبیع رو چی مشتری ثمن رو احساس میکنن نگه دارش برای خودشون به صرفشونه، این اختیار رو داشته باشن، این امتنان رو داشته باشن که تا اگه آمدن دورش کردن چیز فروخت دیگه اینجور نبود که تا گفت به تو اشتراک تو تمام باشه، نه تا هنوز از هم متفرق نشدن حق داشته باشه که برگردون مال رو. خب این یک نحوه امتنان بر طرف اینه، به خاطر رسیدگی به حالشه، به خاطر یک ارفاقیه که خداوند متعال آمده خیار رو جلب کرده، اصلا تمام ادله خیال لسانشون لسان امتنان و ارفاقه. پس بنابراین در اینجور موارد اصلا به لذا برای عقد جایز معنی نداره. تفاوت عقد خصوصیتی که تو عقد لازم میگه الزامی برای طرفین توی یک فروض میگن آقا اگه الزام دست برداریم مجبورت نکنیم یه ارفاق داشته باشی، این چه ارفاقیه برای من بایعه که بعد بیان وکیلی که فقط وکیل در اجرای صیغه است، یعنی من قصدم در اجرای عقد تمامه، من کاملا میخوام عقد رو تمام کنم، بعد او بیاد بدون این که من بگم عقد رو باطل بکنه. پس بنابراین اصلا خود همین امتنانی بودن جعل خیار مجلس نشون دهنده ای که فرضی که خلاف امتنان باشه رو شامل نمیشه، و ای که بیان برای کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه چنین خیاری رو قائل باشن، این خلاف امتنانه. آقای بنده خدا من معامله رو خودم تصمیم گرفتم و خودم انجام دادم، همه شرایط رو من سنجیدم، بعد بیان فقط به سر دیگه و عقل رو کرده حق داشته که عقل من رو به هم بزنه. بله بله بله، در مورد کسی که خودش تمامه وکیل در اجرای تمام عقده، اصلا اینکه قیمت رو تعیین بکنه، اینکه جنس رو تعیین بکنه، اینکه بایع رو تعیین بکنه، همش دست خودشه. خب بله اونجا حق داره که شما بگید آقا این معامله که خریده، میگه نه به نفع موکلم نیست، به هم بزنم میگه دیگه بخرم. هنوز همونجا عقد رو تا اجرا کرد، مثلا دارم میگم رفتید مثلا جمعه بازار دارید ماشین میخرید، یه ماشینه میگه آقای پراید چنده، میگه این 9.5 میلیون، شرایط خصوصی نگاه میکنی میگه خوبه، همون لحظه میگه فروختم، همتا گفتیم مثلا فروختم یا خریدم، یه لحظه نگاه میکنه ای بغل دست یه ماشین میگه بچه آورده خیلی عجیب بهتر، میگه آقا 9 میلیون تومان، زود میگه آقا فسختو فسخ کردم معامله رو، چون احساس میکنه که این معامله برای موکل بهتر از خریدن اون ماشینه. خب و بعد یضاف الی ذلک، بعضی آمدن یه اشکال، بعد این تمام شد، بعضی آمدن یه اشکال دیگه ای کردن در مورد اون وکیلی که فقط وکیل در اجرا باشه، گفتن چی؟ تروی نخوندم این رو؟ بلا یحتمل ثبوت حله، اصلا احتمال نمیدهیم که برای این کسی که وکیل در اجرا فقط صیغه است، برای این احتمال نمیدهیم خیار مجلس ثابت باشد. بعد ما کان الغرض من الخیار هو التروی والعرفار الذین لا معنا لهما فی حقه، بعد این که غرض از این خیار مجلس گذشت و ارفاق نسبت به کسانیه که معنی نمیدن این گذشت و ارفاق در حق این آقایی که فقط اجرای وکیل در اجرای صیغه است. وقد یضاف الی ذلک، بعضی وقتا اصلا خدمت شما تروی یوم ترویه هم که رو یوم عرفات برش میگن، از اونجا چند نقله، یکی از معنای آب برداشتن، یکی از معنای گذشتنه، چون میخواد از جایی که آب نماشه دیگه بگذرن و عبور کنن، اینجا هم به معنای تو فارسی ما همینجوریه دیگه، وقتی میگیم گذشت باید گذشتن یه رد شدن حرکت کردن، به معنای گذشتن از خطای طرف مقابل، رد شدن نادیده گرفتنه. خب وقد يضاف الى ذلك ان الوكيل المذكور وكيل في اجراء الصيغه فقط وليس في الفسخ عن المالك. بعضی اومدن یه اشکالی کردن، اومدن گفتن آقا نگاه بکنید، اینجوری استدلال آوردن برای که کسی که وکیل در اجرای فقط صیغه، برای چی این خیار فسخ نداره؟ میگن آقا آقای بایه این رو وکیل کرد فقط در اجرای صیغه، وکیلش نکرد در مورد فسخ که تو از طرف من وکیلی بتونی معامله رو فسخ کنی. کسی رو که وکیل تام الاجزای و شرایط کردن، وکیل از طرف وکیل در فسخ هم کردن، ولی اینو که وکیل در فسخ نکردن پس خیار فسخ ندارد. چون مثلا من این استدلال یه مقدار به نظر میرسه درست نباشه. اگر این خیار یه خیار عقلاییه بود، خیار تعبدی نبود، شما میگفتی آقا عقلا این خیار رو برای مالک قرار داد، برای متبایعین قرار دادن، بعد متبایعین میگن آقا در یه جایی میگن آقا حق اجرای خیار رو من به دیگری میدم، یه جایی میگه حق اجرای خیار رو به دیگری نمیدم، در این صورت درست بود که بگیم آقا این خیار یه خیار عقلایی مال بایع خیار رو قرار نداده از برای وکیلش، فقط این خیار رو برای خودش قرار داده، اونجا این حق عقلایی بود، میگفتیم آقا در وکیل تام الاجزای و شرایط در وکیل تام این خیار رو داده، در وکیل در اجرای الفاظ این خیار رو نداده. ولی فرض ما در اینجا اینه که این خیار یه خیار تعبدیت، یعنی خیار نیست که عقلا این رو قبول داشته باشن، شارع متعال به تعبد قرار داده، شارع متعال نمیتونه خیار رو برای امام معصوم قرار بده، چرا تعبد نمیتونه خیار رو برای بابای متبایعین قرار بده، چرا میتونه بدونه برای وکیلا فقط قرار بده، میتونه. پس ما چون خیار تعبدی استدلال درست نیست، ما باید بریم ببینیم دامنه تعبدی که شارع انجام داده تا چه حده، ببینیم دامنه تعبدش مختص به بیعینه. اگه گفته که البیعان و اباواهما بالخیار ما لم یفترقا، اشکال داشت؟ نه، چون خداوند متعال این خیار رو تعبد است ولی پدر و مادر رو هم قرار داده، میگفته که البیعان و اولادهما بالخیار ما لم یفترقا، تو این اشکال نداشت. حالا اینجا میگه البیعان و الامام بالخیار مالم یفترقا، حالا اینجا میگه یه لفظی رو میگفت که ازش استفاده میکردیم، وکیل در اجرای عقد هم همچنین چیزی دارد. پس دقت بکنید ما در وکیل تام الاجزا، وکیل در تمام شؤون عقد، برای او هم نمیدیم استناد بکنیم که بگیم آقا بیع حق فسخ خودش رو داده است به این وکیل تام که شما بگید آقا این خیار دارد یا ندارد. ما عجیب آقا اثبات کردیم که گفتیم لفظ بیعی که میآید بر خود این بابا صدق میکنند، بر خود کسی که وکیل تام است در اجراء جمیع شؤون است، بر او هم لفظ بیع صدق میکنند. ما از این باب مطلب رو حل کردیم. وقتی اینجوری اومدیم حل کردیم، اینجا هم باید همین رو توجه داشته باشیم. باید ببینیم لفظ بیع برای صدق میکنه نمیکنه، چون خیار خیار تعبدیه، خیار عقلایی نیست که شما بگید آقا یه فردی رو به دیگری واگذار کرده. اگه لفظ شارعی بود آقا این خیار مختص به بایع متبایع، اصلا حق واگذارش رو به دیگری هم نداشت. کسی میتواند در هنگام خیار خیار مجلسش رو برای پدرش قرار بده؟ ها؟ چرا؟ پای خیار خودتون رو برای کسی میتونید قرار بدینش که؟ نه همچیزی نیست. آه چون لفظ بیعه و خلاف خیار شرطه، که شما در خیار شرط میتونید برای هر کسی تو عالم خیار شرط قرار بدید. میتونید برای پدرتون خیار شرط، برای پدرم بیرا من خیار شرط قرار میدم برای اولین راننده تاکسی که اینجا اومد. نگید آقا اینا غیر عقل، نه برای اولین کارشناس. میگه آقا معامله جنس از من میخرید این مبلغ؟ میگه آره میخرم، به شرط این که اولین کارشناسی که آمد اگه گفت این معامله خوب نیست فسخش کن، او حق فسخ معامله داشته باشه. خب اولین کارشناس شما کنیم که معامله انجام دادیم برای شما حق فسخه، یا میگه فسخ کردم یا میگه فسخ نکردم، حق فسخه برای هر کسی میگه حق فسخ قرار داد. پس بنابراین در خیار شرط شما رو دست خودمونه از رو میخوایم قرار میدیم، ولی اینجا خیار تعبدیه. و قد یضاف و الی ذلک بعضی خواستن اینجوری توجیه بیارن، کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است خیار مجلس نداره، گفتن ان الوکیل المذکور وکیل این چنینی وکیل فی اجراء صیغه، فقط حق اجراء صیغه را دارد. و لیس فی الفسخ عن المالک، وکیل در فسخ از طرف مالک نیست. لکن له قابل للتأمل، چرا؟ فإن عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرط تعبدا. این که حق فسخ از ناحیه مالک ندارد، منافاتی ندارد که بما هو عاقد از طرف شرط تعبدا این خیار براش ثابت باشه. و خیار مجلس یه خیار تعبدی، نه یه خیار عقلایی. و خیار تعبدی رو باید بریم ببینیم تو دامنه تعبد چه مقدار شاره متعال تعبد کرده. اگه لفظ را بود که شامل این هم میشد، میگفتیم این هم خیار فصل دارن.
الان اینجا آقد رو
با من وکیل میدونیم یا آقد وکیل در اجرای عقد همیشه؟
نه،
عقد منتصب به مالک نه، این حالا بحث میکنم. عقد که عمل وکیل منتصب به مالک میشه، درست خود او هم درش آقد صرف میکنه، ولی الان عمل مباشری کیه؟ خب اول مباشر یقینا وکیل عاقد هست یا نیست؟ از باب این که بالوکاله شده بالعرض به او آقای بایی نفر اولی هم صدق میکند، و الا اگر بخوایم بگیم وکیل در اجرای عقد برش عاقد صدق بکنه، ولی اصلا شاید خیلی وقت هم حالا که اینا تش میکنه اختلافیه. اگر بخوادون
هم عرض رفت بینه ما میگیم اختصاص یه
مسئله خاصی
داره.
آره.
بایع و مشتری. خب
این جزء عقده.
مشتری واقعی
توی عقده، نه که توی اجرایی. درست. لفظ عاقد داره ولی لفظ بایع برای صدق نمی‌کنه. فرق بین بیع و عقد اینه که بیع چیه؟ بیع ایجاب در مقابل ایجاب، درست شد؟ میشه ایجاب انشاء مبرز در مقابل، یعنی انشاء مبرز، ابراز انشاء ابراز شده از طرف مالک به همراه قبول از طرف مشتریه. حالا کسی رو که نه، عقد رو من انجام میدم، من مال رو میفروشم، عقد بیع رو من انجام میدم، طرف مقابل داره اون ارزو میخره، فقط یه آقا وکیله که بره لفظ رو بخونه، فقط همین انشاء رو انجام بده و الا اراده، قصد، رضایت. یه سوال، اگه من بیام بدون رضایت شما بیام فضولتا مال رو انجام بدم، اینجا این لفظ عقد صدق میکنه؟ درسته؟ صحیحه؟ یعنی من بیع انجام دادم در این فرد، اگه شما بعد رضایت ندید، اینجا این بیع تامل اجزای و شرایطه نیست دیگه. پس عمده عقد بیع طرفین دارن انجام میدن. حالا شما باید ببینی که برای آقایی که فقط میاد صیغه انجام میده، به این فروشنده صدق میکنه، به این معنی که عقد بیع رو انجام بده، فقط عاقد یعنی لفظ عقد رو به کار برده. حالا اینجا داری آقا بایع بر وکیل در انجام همین عقد، بایع هم صدق میکنه، یعنی بیعان میشن بایع یا نه؟ فقط عاقد از بابی که لفظ رو به کار برده. این تفاوت میکنه بین کسی که الفاظ رو به کار بردن. شما نگاه بکنید، غالبا زن و شوهر چه کسی هست؟ زن و شوهر کسانی هست که عقد ازدواج با هم دیگه میبندن، ولی وقتی به یه آیه رو وکیل میکنه که یه عقد رو بخونه، یه آقای دیگه هم وکیل میشه از طرف خانم که قبول بکنه، به این دوتا عقد زن و شوهر فرق نمیکنه دیگه. خصوصیت عقد بی اینه که با اون از اون طرفایی که بالاصاله دارن عقد رو انجام میدن، این بستگی داره فقط به دامنه استعمالات عرفی، هیچ برهانی درش نداره. اگه یه جایی بود واقعا به وکیل هم عرفاً بیعان میگفتن، بایع و فروشنده میگفتن، خریدار و فروشنده میگفتن، خب درسته. ولی یه موقعی هست میگن نه، میگن آقا این چیه، میگن همچون زبان فاسق، میگن عاقد صیغه رو فقط میخونه، درست شد؟ مثلا بنگاهی فروشنده چیکار میکنه؟ ولی معامله رو ثبت میکنه و مینویسه و عقدش رو میخونه. خب بنابراین در عرف باید ببینیم اگه یه لفظی بود که شامل عاقد هم میشد، مثلا به جای بیعان میگفت المتعاقدین مثلا، خب اونجا میگفت شاید شامل میشه. ولی وقتی میگه بیعان، بیعان یعنی خریدار و فروشنده، بر آقای کسی که معامله داره انجام میده خریدار و فروشنده صرف نمیکنه، همونطور که بر آقای عاقدی که داره عقد ازدواج میخونه، آقا داماد و عروس خانم، برای ناصر نمیکنه دیگه. این مرادشون کسیه که طرف این ازدواج با اینا فایده نمیکنه، اینا فقط عاقدن، لفظ عقد رو انجام میدن. شما از لفظ عاقد اشتباه نکنید، بگید العاقد من له العقد، کسی که داره عقد برای اون واقع میشه. نه، عاقد یعنی کسی که تو همین زبان فارسی خودمون هم به همین معنی است، عاقد یعنی کسی که صیغه عقد رو میخونن، بلی بیع صدق نمیکنه. نه منافات نداره، نداره دلیل نداری بر عاقد بیعه فرض نمیکنه. روایات ما خیار رو فقط برای بیعه ثابت کردن متجنسه. در روایات ما گفتن آقا عقد البیعانو بالخیار، برای کسی که فقط اجراء وکیل، فقط وکیل در اجراء صیغه، این برایش بیعه فرض نمیکنه، برایش عاقد فرض میکنه. پس ادله اثباتی ما که میخوان خیار تعبدی رو اثبات بکنن، برای بیعه ثابت میکنن، برای عاقد ثابت نمیکنن. اگه لفظ میومد که شامل عاقد هم میشد اشکال نداشت، ما میگفتیم شامل میشود. ولی کسی که وکیل در جمیع شؤون عقده، برایش بیع صدق میکنه در اون صورت، کسی که خودش بالوکاله. این هیچ ربطی به این نداره که آیا عمل وکیل منتصر به موکل هم میشود، نداره. او از این طرفش درسته، هر کاری که وکیل انجام بده بالاصاله عمل خودشه، به سبب او آقای موکل هم سرایت میکند، یعنی فعل موکل هم حساب میشود. اگه فعل موکل حساب نشه که عقد بیع درست نمیشه، اگه فعل موکل حساب نشه که عقد نکاح درست نمیشه، اینا با هم زن و شوهر نمیشن. ولی ما ابتدا سر خود یه عاقد الان دعوا داریم، یقینا او طرفین اختیار اگه فی مجلس هم باشن خیاری دارن، چون بیعان یعنی مشتری و خریدار، یعنی او افراد اصلی. بحث ما سر اینه که خودی آقایی که الان فقط داره عقد رو انجام میده، وکیل در اجرای عقده، بر این بیعه فکر میکنه که همچی خیار داشته باشه یا نه؟ میگیم اگه جمعش اون عقد در دست بشه، یعنی حتی اراده خرید و اراده ایجاب و انتقال این بیع و اراده که این بای مبیع باشه، اون ثمن باشه، اینا همش در خیار خودشه، برای فکر میکنه که آقایی الان بیعه عرفن، عرفن برای فکر میکنه که این بیعه. ولی اگه همه اختیارات در اختیار خودش نیست، فقط رفتن همه کارا رو انجام دادن، گفتن به یه صیغه تنها بخون، در کسی که فقط عاقده و صیغه رو اجرا میکنه لفظ بیعه صدق نمیکنه. روشن؟
الان مثلا فرض بکنید بایع
داره یک وکیل میخونه،
میگه من وکیل
تو
کاری یک عقد رو صیغه تو داری بکنید،
یک
عقد بکنید. بعد مثلا حالا سایر وکیل در فرض نداره، خب حالا سایر اختیارات که بایع داره ولی منتقل وکیل نکنه، خب
میخوام بگم اینجا وکیل وکیل میتونه فرض هم بکنه، خیال فرض هم پیدا میکنه، نه خیال فرض هم میکنه، لفظ فرض رو، فقط اون الفاظ فرض رو ایجاد میکنه، انشاء فرض میکنه، من فاسخم، او فقط الفاظش رو میگه.
الان تکلیف اینکه من میخوام اراده بکنم فرض بکنم یا نه رو من به وکیل اگه بدم،
نه من که اگه فی المجلس عرض نباشم که اصلا چیز ندارم، من اگه فی المجلس عرض نباشم که اصلا خیالی ندارم هیچ، فقط کسی که تو مجلس عقد هست حق خیار داره. اگه من بایه تو خونم نشستم به یکی گفتم برو فلان جا صیغه رو بخون، تو مجلس هستم، پس من اینجا خودم خیار فرض دارم، درسته؟ برای اعمال خیار فرض دارم، این دو تا بحثه که من یه حقی برام ثابته، بعد برای اجراش میگم آقا تو از طرف من این صیغه ای الفاظ رو انجام بده، تو انشای فرض کن. ما میخوایم ببینیم اگر نه یکی رو فرستادیم گفتیم برو تو فل مجلس بشین عقد رو با فلانی بخون، میخوایم ببینیم اون فرد میتواند معامله رو فرض کنه یا نه. فرض اینه که من تو مجلس نیستم، من که خیال فرض ندارم، از اون خیال فرض دارد یا خیال فرض ندارد؟ گفتیم نه، اصلا مناسبات و موضوع هم میگن که معنی نداره او خیال فرض داشته باشه، چون شؤون عرض که دست او ندادن و شونه عرض دست خودم او حق نداری عرض منو به هم بزنه همه چیز رو خراب بکنه. ولی اگه کسی که تمام شونه عرض رو برش دادن، خب شونه عرض دادن به لحاظ مناسبات حکم موضوعی که اشکال نداره، چون او خودش میخواست صلاح من رو تشخیص بده در اینکه این عرض خوب باشه یا نباشه. خب اگه تشخیص داد که خوب نیست باشه، خب به همش بزنه. به لحاظ دلیل شرعی هم چون همه شونه عرض با خودشه، بیع برای صدق میکنه، خریدار و فروشنده برایش داره صدق میکنه. مثلا یه مثال میذارم دیگه، الان شما به پدرتون میگید که برای من مثلا یه ماشین بخرید، خب بابا شما بلند میشه میره بونگا و یه ماشین خوب برم داره میخره و برم میاره. عرفا میگه اینجا کی خریدار فروشنده بوده؟ میگن اون پدره خریده، ولی خب از طرف شما خریده، اونجا صدق میکنه که خریدار فروشنده است. ولی کسی که فقط باید زنگ بزنه میگه لفظ به تو اشتراک رو از طرف ما جاری کن، یه انشای عقد کن، ولی صدق نمیکنه خریدار فروشنده، این فقط وکیل در اجرای عقد عاقده. برابر این مای ما الفاظ، چون الفاظ لفظ بیان رو به کار برده شامل این فرد نمی شود. چرا؟ در جایی که من خودم خیار برام ثابت باشد، من بس در اصل خصوبوت خیاره، من اگه خیار برام ثابت باشد میتونم یک کسی به وکیل کنم یه الفاظ رو بخونه، او بس دیگه رفت نداره. این مثل همون قاعده کلی که هر وقت کسی حق اجرای عقدی رو داشته باشه یا حق اجرای ایبایی رو داشته باشه میتونه در اجرای وکیل بگیره. بله، من خودم خیار فرق دارم، میتونم برای اجرای وکیل بگیرم. مربوط به مسئله الان ما نیست، این حقی نیست، او فرض داره اجرا میکنن. ولی فرض ما سریعی که میخوام ببینیم آیا کسی که از طرف عرض کنم خدمت شما آره موکل، از طرف موکل هم وکالتی توی زمینه برش داده نشده، فقط گفتن لفظ رو بخون، آیا این فرض برش عقد ثابت یا ثابت نیست؟ راه اشتباهی که آقا چون موکل برش همچه خیاری نداده، موکل خودش همچه خیاری نداره که بخواد بیه بده، میخوام ببینیم با دلیل برای خودش ثابت یا ثابت نیست. خب وقت یوزاف الازاگی رو خوندیم، میگم فإن عدم ثبوت حق الفصل له من المالک، این که ثبوت حق فصل ندارد این آقای عاقد از ناحیه مالک، این منافاتی ندارد که ثابت بشود این حق فصل برای همین آقای عاقد به ما هو عاقدون، به اون خاطری که خودش داره عقد رو انجام میده من قبل شرع، از ناحیه شارع تعبدا این خیار برای ثابت باشه. متشکرم. چون همونطور که عرض شد این خیار یه خیار تعبدیه و عرض شد که در موارد خیارات تعبدیه شارع میتواند دامنه این تعبدش رو هر جوری که صلاح میداند تعیین کند، میتواند بگه که المتبایعان و اولادهما و ابنائهم چندرم و ولی و عرضون خدمت شما ولیهما هر جور بخواهد، هر الفاظی که بخواهد و ابویهما و اولادهما بالخیار، میتواند خیار رو دامنه تو عام جعل کنه. میتونم خصوص متعاقدان بگه، بیعان بگه، مثلا میگه البیعان و من جرى صيغه العقد، از الفاظ مثلا اگه از لفظ متعاقدان استفاده میکرد، از لفظ بیعان استفاده نمیکرد، شاید اونجا میگفت آقا المتعاقدان شامل دو تا میشه که اینا دارن عقد میخونن، بر عاقل هم صدق میکنه کسی که داره عقد میبنده. ولی لفظ بیع رو به کار بردن، بیع تو فارسی یعنی خریدار و فروشنده، تو عربی هم یعنی اون طرف، یعنی المشتری و البایع، بر این آقایی که فقط صیغه رو میخونه مشتری و بایع صدق نمیکنه. کنون دارید
الان اثبات
کردن دیگه، خب بله. نه اغلایی به این معنا میگن که اصلا این خیار از حیث این که شما، یعنی میگن که دلیلتون ناقصه. اگه خیار فقط خیار اغلایی بود، دائم مدار این بود که آیا منی که خیار اغلایی دارم به دیگری واگذار کردم یا واگذار نکردم. ولی بحث اینه که این خیار، خیار تعبدیه دیگه، به تعبیر دیگه محدود نیست به اینکه حتما من واگذار کنم. نگفتیم خیار تعبدی رو نمیشه واگذار کرد، میگیم اثبات و نفیش دائم مدار واگذاری و عدم واگذاری نیست. ممکنه من واگذار نکنم، شارع ولی خودش تعبدن برای فرد دیگه چیکار کنه؟ جعل کنه. پس در خیارات تعبدی نباید روش خیارات اوغلایی بریم. تو خیارات اوغلایی خیار فقط مال منه، اوغلا برای من ثابت کردن، حالا من به یکی واگذار کردم او خیار داره دیگه، اگه من واگذار نکنم به هیچ نحوه دیگه خیار برای ثابت نیست. ولی در خیارات تعبدیه بستگی داره که ببینیم خب کسی که ما رو تعبد کرده تو چی دامنی تعبد کرده. ممکنه من بگم آقا اصلا من راضی نیستم فلانه در معامله من نقشی داشته باشد، ولی خداوند متعال این نقش رو بذاره. حالا الحق و الانصاف، چند درصد مردم راضی هم دیگه که پیغمبر خدا این حق رو داشته باشه که بتونه بیاد اموالشون خرید و فروش کنه؟ یعنی شما فکر می‌کنید اصلا مؤمن مؤمنین مردم واقعا 1000 مردم راضی هست اینکه پیغمبر خدا بیاد هم یک دفعه خونه شما رو ور بده بده بده؟ ایشه آیه قرآن میگه که اینا ایمان نمیارن حتی یو حکمون که فی ما شجره بینهم بعد فلن تجدو فی انفسهم، ایادی که شما وقتی یک حکم براشون گفتی در نفسشون هیچ حرجی پیدا نکنه، واقعا اون ایمان ایمان صافی جو راحت نیست. شما الان یه منزلیه، مثلا شما و مثلا پدرتون و چند نفر برادر اینا همه توی آپارتمانی میشینید، الان مثلا 2 میلیارد تومان هم قیمتشه. اینکه امام حق داشته باشن بیان میگن کلی آپارتمان رو پاشید برید سر خیابون چادر بزنید، تو چادر بشینید، یا آپارتمان رو بیان فلانی و بچه‌ها اصلاً تو اینجا بشینن. خب شما میگید یه حق داره، شما در هر جایی که حق داره صیغه رو اجرا بکنید، امام علیه السلام حق اجرای صیغه رو داشته باشه. اینکه شما همسر یه مردی هستید، امام بیان میگن آقا بین شما تفرقه، خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مرد حق داره شما رو طلاق بده، امام میگه من اولا به مؤمنینم افضل، من میخوام صیغه عقد رو جاری کنم. بعد میگن شما حق داره خودت به ازدواج یک کسی در بیاری دیگه، اینکه من شما یه خانم میخواد به عقد یک مرد در بیاری، این به اذن امام علیه، به اختیار خودش همچین حقی رو داره. امام میگه من میخوام از این حق استفاده کنم، شما پاشو برو فلان کشور با فلانی ازدواج کن، از حالا همسر فلانی هستی. و باید هم بیره همونجا، حق مسکن هم حق توی من، یه حق رو اعمال میکنم که حق مسکن رو به شوهر میدم در اونجا باشی. خب 99% مردم همچین ایمان هایی ندارن که همچین حقوقی داشته باشن، ولی شارع متعال به تعبد آمده جاری کرده. میخوام موارد رو بگم ها، الان همه حق و اولویت در تصرف رو خداوند متعال برای امام علیه السلام و برای حضرت رسول اجرا کرده. حتی لازم نیست حتما هم به منفعت، دلیلی هم نداریم که تقیید بزنه اون اذن امام رو حتما به مواردی که منفعت جامعه اسلامی باشه. نسبت به ولی فقیه قائل بیه که میگن آقا باید به منفعت جامعه اسلامی باشه، ولی نسبت به پیغمبر هیچ دلیلی هم نداریم. میگه اصلا الرسول اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر خدا از مؤمنین به خودشون اولا، حتی در امور شخصیش هر حقی که هر مسلمانی داره پیغمبر خدا اولا تو حق رو انجام میده. خب شما نگاه بکنید، مردم حتما راضیه؟ نه راضی نیستن. پس نگید آقا این چی خیال تعبدیه، من راضی نیستم خدا خیال تعبدی قرار داده، در امور اوسعش خدا همچین حقوقی رو قرار داده. خمس رو حالا همینایی که خمس رو میدن انقدر متعبد و متجرعن، راضی هم به پرداخت خمس؟ نه، اون مردم راضی نیستن، میگن ما پول ما یه پنجم زیاد دیدیم، خدا هم چهار گفته زور میدیم، ولی همه جوری نیست که واقعا از روی رضای قلبی به این کار انجام بدن. خب بله دیگه اصلا روشنی گفتیم این دلیل دیگه ای که ذکر میکنن دلیل درست نیست. من خلال مازه کرنا یا کذه الحال فلوکیل فی تمام شعون المعامله، که به تفصیل توضیح دادم براتون، میگم با این مطالبی گفتیم روشن میشود یا کسی وکیل در تمام شعون معامله باشد چه خصوصیتی پیدا میکنه، و ان المناسب ثبوت الخیال لهو لعدم انصراف عنوان البیعه، عنوان بیعه عرض ازش ثابت نیست. دومین خیاری که میخوایم بحث بپردازیم که یکی دیگه از خیارات تعبدیه، خیار حیوانه. این خیار حیوان بسیار خیار مهمی بوده است مثلا در زمان سابق، الان چون موضوع ندارد خیار حیوان رو هم بررسی نمی کنن. نگاه بکنید این حالا چون ضرورتی هم نداره، ولی یک بحث مفصل داریم، ما میخوایم توضیح بدیم. این در لسان ما یا توی فارسی ما لفظ حیوان یه لفظیه که چیز شده بیشتر، چون در مقابل انسان به کار میده لفظ حیوان، یه لفظیه که بار منفی پیدا کرده، لذا اگه برای یه انسان لفظ حیوان رو به کار ببرید توهین و دشنام هم به کار میده. ولی تو زبان عربی لفظ حیوان به معنی حد جاندار میشه، لذا برای انسان هم لفظ حیوان صدق میکرده. در هر کنون دیگه توی روایات آمده باشه مثلا یه حقی یا یه خصوصیت یه قرینه ای نباشه در یه جایی لفظ حیوان به کار میرفته، خصوص لفظ حیوان، نه مثلا انعام، چارپایان، اینها نه، لفظ حیوان عام بوده، یعنی شامل انسان ها هم میشود لفظش. در زبان ما میگم یه مقداری حواشی درست شده، ولی تو ذهن همه ما هم حیوان شامل انسان میشود، ما میگم الانسان و حیوانون ناطق تو زبان فارسی ما. تو خصوص فارسی به خاطر غلبه استعمار خارجی، یادتون یه روز انصراف خارجی و انصراف ذهنی براتون توضیح دادم دیگه، اونجا یادتون توضیح دادم گفتم لفظ حیوان تو زبان ما انصراف پیدا کرده به خصوص غیر انسان، یادتون گفتم اگه یه چیزی بده بگه آقا غذا رو برو به حیوان بده، بگه به داداشم دادم، الان تو ذهن همه که یعنی. لذا این رو خط نکنید، توی روایات ما و توی فقها وقتی خیار حیوان رو به کار میبرن، خیار حیوان شامل انسان ها هم میشده، ولی انسان هایی که قابلیت تملیک و تملک داشتن. لذا عبید و اما بنده و کنیزی هم که در اون زمان بوده، در مورد اونا خیار حیوان جاری بوده. ولی حالا چون الان امروزه دیگه ما بحث عبد و کنیز و اینها نداریم، اینها رو فروعاتش از مباحث فقهی گذاشتن کنار و خوبم هست. البته بحث عبید و اما به لحاظ کبروی یه بحث خیلی مهمه، چون یکی از مهمترین، مترقیترین و پرکاربردترین نظام های اسلامی همین نظام عبید و اماه که غالبا من عموما تو بحث فقهی یه جلسه دو جلسه رو اختصاص میدم یه مقدار نظام رو باز میکنم. حالا دیگه ضرورتی نداره وقت بذاریم چون اصلا این بحث رو نداریم، یه موقع لمعه میگیم برای که ذهنیت رو روشن کنیم اینا رو توضیح میدیم، ولی الان اینجوری نیست. بخاطر خلاصتا بدونید که انقدر آثار نظام عبدالکنیزی از همین نظامی مثلا کارگری که امروزه تو خط به نظر میاد یه زن کارگر هم هست، خودش هم برای خودش آزادی داره، به مراتب نظام مترقی تریه و تقریبا اصلا متصور نیست یک نظام در اون زمان برای حفظ جامعه اسلامی و اون خصوصیاتی که توی نظام عبد و اما مد نظره بهتر از این. یکی یه دفعه از یه کشور یه تعداد کافر بلند شدن آمدن توی جامعه، مرداشون رو که همه رو گفتیم پشتیم، بعد میمونن یه تعداد زن و یه تعداد بچه و یه تعداد افراد ضعیف و علیلی که عملا قتال نکردن، هر که شمشیر کشیده باشه عموما اونها نگه میدارن و اونها هم چه میاد، حالا ممکنه بعد از اونام که تسلیم شده باشن این حکم درمشون جاری بشه. خب بالاخره اینا رو از همه اومدیم جدا کردیم، خانواده‌ای که نیومدن دیگه. خب اینا رو ما شروع تو جامعه حفظ کنیم، یه جایی مثل کاری که الان دارن میکنن که بیم یه جایی مثلا یتیم خونه درست بکنیم، یه تعداد از اینا رو بعدم ببریم اونجا خودش مرکز انواع فسادها میشه، اینا تربیت نمیشن، بعد برای آموزینا ما چقدر باید هزینه بکنیم، غالبا برای اینا کار درستی نمیشه، خود بیکاری اول آفته. تو اینکه ما بیم اینا رو به یه نفر واگذار بکنیم در مقابل یک پولی که پول دوباره خودش برگرده به بیت المال مسلمین و بعد اینا برن توی یه سیستمی که میشن یکی از اجزای خونه، کار یاد میگیرن، کار برشون میدن، اشتغال دارن، غالبا آموزش داده میشه، چون یه نفر توی محیطی میرن که اینا غالبا محیط‌های خانواده مسلمون بودن و توی خانواده‌های متمول هم میرن، شکلی خودش نیمه شب خودش نداره که نمیره عبدکنیز بگیره، غالبا تو خانواده‌های متمول میرن، بهترین بزرگترین مجلل‌ترین خونه‌ها توش زندگی میکنن. حالا اینا تو این قسمت خونه خیلی آفت زندگی نمی کردن، ولی بالاخره از باب شأن خودشون امکانات اینا ها رعایت می کردن. شما تو خونه پول لازم می رفتی جور نبودی که کنیزاش همه لباس کهنه می پوشن، نه به اونا هم می رسیدن لباس های خوب برشون می پوشندن، غذا درست می کردن، اینجوری نبوده. حالا بهترین غذا رو اینا درست نمی کردن، ولی جور نبودی غذا درست کنن، هر چیز از همون مواد غذایی رو عمومی تر بیشتر درست می کردن، اون مقداری که می مونده اینا هم از غذا خوب استفاده می کردن. از همه مهمتر به اینها آداب، و چون وقتی میاد توی خونه میخوان با احکام خودش تربیتش کنن دیگه، به مرور زمان آداب به اینها یاد میدادن، اعتقادات یاد میدادن، اینها توی فضای خوب ایمان می آوردن، اکثر توی خانواده ها مسلمان میشدن، ایمان می آوردن. از اون طرفش می بینم نسبت یکی از آفتهای اساسی این محیط ها مشکلات جنسی اینها بوده، غالبا اینها رو تفکیک میشدن، بعضی هستون به خوابه شرایطی داشتن خود همسر اون چیز میشدن، خود مثلا مولا میشدن، اونا که شرایط نداشتن خیلی معمول بوده اینها رو به ازدواج هم در می آوردن، یعنی یک عقد رو که مناسب بوده به ازدواج یک کنیز در می آوردن، به خاطری که براشون ثمره مالی هم حتی داشته، چون باز بچه های اینها هم عبد اینا می شدن دیگه، لذا توی قضیه هیچ منافاتی هم نداشتن، از خدا شدن بوده. حالا به علاوه بر اینکه خب با شون زندگیشون کم میشه، از اون طرف اسلام تا جایی که تونسته اومده راههای آزادی برای اینها قرار داده، گفته به محض اینکه مثلا کفاره برو بنده آزاد کن، بعد بنده هم که آزاد میکنه بنده مؤمن آزاد کن یا بنده مسلمون آزاد کن که خودش داعیه باشه بر اونها که اگه میخواست مشمولی حکم کن مسلمون باشن، و عموما و غالبا هم چون اینا افراد ضعیف الایمان بودن دیگه، یعنی عموما افرادی خیلی غلیظ بودن که مثلا و عموما افرادی بودن که به لحاظ ایمانی خیلی قوی نبودن، مثلا تو این محیط ها غالبا رنگ میباختن مسلمون میشدن و حتی تو همون شرایط اگه تو خانواده مؤمن بودن مؤمن میشدن و ده ها مورد از این قبیل. بعد از اون طرف اسلام میگه اونهاشون که توانایی مالی دارن برن کار کنن، یه پولی درگیرن مکاتب کنن، اونهاشون که با مولا ازدواج میکنن اگه بچه بیارن بعد از مولا از مرگ مولا از ارثشون آزاد میشن، و شرایط مختلف هم برای آزادیشون گذاشته. لذا این یک نظام بسیار پیشرفته برای که به بهترین وجه بتونه این افراد رو تو جامعه با کمترین هزینه اینها رو استحاله کنه در جامعه اسلامی مسلمان کنه و بعد شرایط رو فراهم کنه که اینها رو بتونه آزاد کنه و آزاد بشن. بدترین حالت بود که اینها رو میآوردن تو جامعه اسلامی اینها رو ول میکردن. خب اینها به نون شبشون محتاج شدن، خیلیشون به فساد کشیده میشن، بچه‌ها رو به بیگاری میکشیدن. غالبا شما بدونید که وقتی تو خونه هستون مولا خودشو مالک یه عبد میدونه، نمیخواد انقدر برش فشار بیاره که یه عبد از بین بره یا یه کنیز دیگه در آینده نتونه کار کنه، لذا مراعات حالشون رو میکردن، چون خودشون باید کار میکردن، قضا میدادن، میگفتن خب الان قضا بدیم این جسمش بهتر میشه، فردا میتونه برای ما بهتر کار کنه. ولی تو نظام کارگری امروز هر کسی میخواد کمترین دستمزد بده، لذا خانوما عموما با کمترین دستمزد حاضرن برای یه جای بعدن کار کنن، وقتی هم مشکل همینه که حالا برفرض که شما بهش نرسیدی و جسمش هم بیمار شد و نتونست کار بکنه، خب راحت میندازی کنار، میری اصلا خدمت شما یک کارگر دیگه استخدام میکنن. ولی تو نظام عبید و اما که اینجوری نبوده که شما بتون راحت بندازیش کنار. خب اینو که باید بالاخره بر مولا واجب گیره نگه داره، لذا اگر به صحت و سلامتیش نرسه، درمانش نکنه، مجبور میشه اینو تا آخر عمر همینجوری نگه داره و همیشه خرجات اضافه رو دستش بیفته. از اون طرف هم بعدم نمیشه بگه آقا اینو مثلا به یه قیمت بالای عقد خریده، حالا یه عقدی که یک سال کار کرده اگه من برش نرسم مریض بشه، خب بازار از من نمیخره، سود مالی هم داره بلکه ضرر هم هست. همین خصوصیت احساس سود مالی و اینکه باید من اینها رو تکفل کنم، خود همین باعث میشه دیگه اونا همیشه حواسشون جمع باشه به سلامت اینا میشن. خیلی وقتا اینها از عموم مردم جامعه طبیب بهتر داشتن، چون راست برای بوده که خانوادگی طبیب داشتن. خب وقتی کنیزشون هم مریض میشده، عبدشون هم مریض میشده، بچه‌شون مریض میشده، تیمم گفتن را دیگه درمان نکن، همون طبیبی که میامده مولا درمان میکرده، اینم درمان میکرده، همون داری که برای مولا میشده برای اینا هم میپیچیده. در حالی امروز کدوم کارخانه داره که وقتی کارگرش مریض میشه میگه من وقت ندارم، میتونی کار کنی کار کن، نمیتونی پاشی برو. حالا این بحثش مفصله، دو سه جلسه بحث
کنیم.
بله نظام اسلام آمده تغییر شده، اصلش رو پذیرفته، سری تغییراتی هم برش داده. به همین خودتون میگم اصل نظام در قبل از اسلام هم بوده، اگه این نظام از ابتدا نبود خوب بود، ولی شما میدونید که نظام عبد و امین مختص به فقط جنگ ها هم نبوده، یه مقدارش تو جنگ ها میومده، نه یه مقدارش اصلا کار بعد فروشی بوده، میرفتن از کشورهای دیگه بچه یا افراد بزرگ رو میدزدیدن، مثلا یه قافله داشته رد میشده، میرفتن قافله رو غارت میکردن، مردمش هم ور میداشتن میگرفتن به صورت عبد و کنیز و اینا جدا جدا میکردن، میفتن کشورهای دیگه میسوختن. یعنی اینجوری نبوده شما فکر کنید همه اینا در صورت مثلا یک جنگ حق و باطل اینا بوده، لذا این نظام یه نظامی بوده که افراد ضعیف خیلی وقتا گرفته میشدن، کسی که پدر و مادرش هم چیز نبوده، توی یک جریان خاصی هم نبوده، ولی این هم عبد بوده و میامده تو همین نظام عبد و عمیق قرار میگرفته. ولی 99% بیشتر مواردی در طی جنگ ها بوده. شما هر یه تصویر کنید که یک دفعه چند هزار نفر بچه و اصلا فیلم شما زن رو بعدن از یک کشور بیان توی کشور دیگه بذارن، اینا رو بدون سرپرست، چه هزینه بالایی برای بیت المال داره. 99% اینا اصلا هیچ تولیدی ندارن، چه نمیتونه برای هزینه کنه، آموزش داشته باشه، ببین چه هزینه زیادی برای بیت المال، ولی اینا رو پخش میکردن، پخش هم نمیکردن تو خانواده‌های ضعیف، پخش میکردن تو خانواده‌های متمول، مجانی هم پخش نمیکردن، در مقابل هیچ سودی برای بیت المال نمیشیده. اینا هم میشدن یک نیروی مولد خوب توی جامعه، یعنی غالبا هر کدوم میافتن کار میکردن، حتی اونجاها از بچه 3-4 ساله هم کار میکرده، بچه 3-4 ساله آب میآورده، از توی چاه آب میکشیده، زمین رو ترتمیز میکرده، خونه رو جارو میکرده، از همه اول اینا کار میکردن، در مقابل کارم بهترین امکانات عموما در اختیارشون بوده. حالا مثلا همه محیط های زندگی دیگه، ممکن شما یه استادی هم داشته باشید، ما یه استاد داشتیم تو راهنمایی، فقط میومد میشست کتاب خودش رو میخوند و برگه ترسیم میکرد، هیچ وقت درس نمیدن، میگفت درس فلان رو باستون خودتون مطالعه کنید. وقتی اعتراض میکردیم میگفت من هفته چه میدونم چند ساعت کار میکنم، به دور منو برشن آوردن، همه اینقدر پول میدم که میرم همینجا سر کلاس میشینم برگه رو خودم تصدیق کنم. ما و همونجور که توی نظام آموزش هم ممکنه یه استادی هم درس نده، خب توی خانواده هم ممکنه یه آدمی قلیز القلب باشه، آدم خوبی نباشه، عبیدش شکنجه کنه، اذیت کنه، همین شرایط هست. ولی از اون طرف شما نگاه کنید چقدر با میگم وقت نیست باز کنم که چقدر اسلام تاکید کرده روی خوشرفتاری با اینها، چقدر مذمت کرده، حتی داریم که اگر مثلا عبدی رو مطلق کنه و ناراحت بشه، گوشش رو ببره یا دماغش رو ببره، باید بعد آزادش بکنه. من میخوام بگم از اون طرف خیلی هم سفت و سخت گرفتن، از اون طرف اگر عبد رو میکشتن دیه داشته میزدش، ممکنه حد جاری بشه. اینجوری نبوده که مجموعه این احکامی که اسلام در مورد ابا و امید داده خودش یه سیستم خیلی خوب و مترقیه. شما در
خواهر
باشه، آدم میگه
با اون عزت مثلا
مسلمی زیر
سوال
نمیره
که مثلا یه
فرقی
که خب خود اسلام
از شخصیت قرار داده، با عزت زیر سوال نمیره، مادر خیلی از ما کنیز بودن،
حضر نشه که مثلا الان مثلا یه که قارت دارن یه مسلمی قارت دارن،
نه مسلمون که هیچ وقت خوشی در نمیاد، مسلمون که به عبد در نمیاد، حواستون باشه، فقط کافر در نمیاد، هیچ مسلمونی به عبد، اگر کسی که عبد بوده مسلمون بشه اسلام منجر به آزادی نمیشه، ولی مسلمان آزاده، هیچ مسلمانی به عبد در به چیز در نمیاد، هیچ مسلمانی رو نمیشه کنیره عبد گرفت یا کنیز نمیشه هیچ مسلمانی رو. حتی توی مرتدین هم قائل نیستن که اگه کسی مرتد شد بعد توی جنگی با مرتدها گرفتیم میشه یا نمیشه. بحث همون بغاتی که شد اونایی که جنگ جمل وقتی رفتن و جمل جنگیدن و افراد رو گرفتن بعد همه آمدن گفتن خب ما اینا رو تو جنگ گرفتیم اینا هم چیز بشن، اینا ها چون بر امام خروش کرده بودن اینا ها عبد کنیز بشن. حضرت قبول نکردن و گفتن چشم فتنه رو از اینجا من در آوردن دیگه، تا ابد کسی نمیتونه این حرف رو بزن. ولی خودش میدونید باعث چه مکافاتی میشد و دیگه برگرده اصلا تو مسلمان هم را از اول هم رأس نبوده، اسیر میگرفتن میگفتن آقا مرتدی میکشتنش دیگه یا آزادش میکردن، مسلمانی را اسیر گرفته نمیشه. ولی کسی کافری که مسلمان بشه اسلام سبب آزادی نمیشه. من اسلام علکی بیارن چرا؟ اسلام شرط آزادیه برای بعضی از موارد، مثل مثلا کفارات که در کفارات میگن بنده آزاد بکنید میگن بنده مسلمان آزاد کنید، شرط قطع دایی بشه. ولی نه اینکه سری تا یه نفر شد از یه جوری بشه خب اینا همه شون گفتن مسلمان شده مسلمان شده مسلمان شده تا آزاد میشدن دیگه، نه به خاطر اینکه یک بابی هم قوام برای حکم درستیه. علاوه بر اینکه تا اینا گرفتن میگن مسلمان شدیم آزاد شدن، خب اینا که تربیت اسلامی نگرفتن.
خود ایران هست و میگه چرا باید یه سری از بچه ها مثلا تو همین سیستم عبد و اینا، حالا نه عبد وار، ولی اگه وارد خانواده ها به این شدن خیلی مثلا مجرات کمتر بر جامعه.
خب الان هست دیگه، خب باید الان هم همین میگه
خب کافن نیستن که مثلا این هم
نه، بحث سیستمه، بحث کافر و مسلمان نیست. بعضی دیگه آقا سیستمه تو خانواده سیستم خوبیه چون حمایت روحی و عاطفی میشه. شما هیچ کدوم مثلا یه پرورشگاه رفتید؟ تو اگه با یعنی رفتید با بچه‌ها کار کنید ازش سر دادن که حالا یه چیز دارتون ببرید سر درده بدید. آره اگه تو پرورشگاه کار کنید می‌بینید واقعا بچه‌ها، من مدتی رفته بودم اون خیلی سال اول ترجمه می‌رفتم، واقعا بچه‌ها مشکل دارن ها. تا میره اونجا می‌شینی اینقدر اینا به سر کول آدم برمی‌رن، اینقدر بچه‌ها ابراز محبت می‌کنن، آدم می‌فهمه واقعا بچه‌ها مشکل دارن کم بوده محبت دارن. یه روایت میگه هر کس دست بالای سر یه یتیم بچشه آدم اونجا که میره می‌فهمه یعنی چی. خب دزدی تو خونه بیاد چقدر عزت می‌کنه، چقدر احترام می‌کنه. ما از اقوام خودمون دو نفر بچه برداشتن، برای بچه اینقدر من بعد از خاله ما یه بچه برداشته، من بعد از دعوت اونم بابا اینقدر دیگه بچه رو لوس نکن دیگه، بچه طبیعیه دیگه. گفتم بابا بچه تو از بچه ما که عزیزتر نیست، ما اینقدر بچه‌هامون رو لوس نمی‌کنیم، اینقدر دیگه تحویل نمی‌دیم. من می‌خوام بگم واقعا به لحاظ عاطفی توی خانواده‌ها بعد دیگه بچه اسم نمی‌شده، هر کدوم سر جای خودش. شما انتظار ندارید تو عرب اون زمانی که حالا روابط زن و شوهری هم مثل الان اینجوری نبوده که دیگه مثلا دو سه تا زن و یه عالمه کنیز و خودش تو اون محیط اینقدر روابط عاطفی و عشق و عاشقی هم تو کل جامعه برقرار نبوده، شما نگید خب آقا این کنیز مثلا، نه خیلی وقتا کنیز از مولا خیلی از زن مولا روابطش هم خیلی بهتر بوده، یک غلامی بوده همسرش بوده با هم خوب بودن زندگی خوبی داشتن زندگی خوب و خوشی داشتن. شما وقتی هم می‌خواید نظام سازی کنید دیگه همه چیز فرد رو نگاه کنید، بعد غالب رو نگاه کنید. توی غالب جامعه که نگاه می‌کنید این روز نظام‌ها خیلی مترقی بوده، اصلا این خودش یه راهی بوده. نگاه کنید ائمه علیهم السلام، شما نگاه کنید مهم‌ترین روش، اصلا امام سجاد مهم‌ترین کاری که انجام دادن تو زندگیشون چی بود؟ تربیه و تربیه. یعنی امام اصلا یه گروه توی مدینه درست کردن، اینا معروف بودن به موالی، این موالی کسایی بودن که همه غالبا آزاد شده امام سجاد بودن. امام هر کی پول دستشون میومد، خب اموال زیادی هم میومد چون امام بودن، خمس در سراسر جهان اسلام شیعیان میفرستادن، امام با اینا هر سال تعداد زیادی چیز میگرفتن، هر چی تو سال آزاد میکردن، سر سال شب قدر میشد معروف بود که همه رو جمع میکردن، امام باید همه رو آزاد میکردن. یعنی یک سال تحت تأثیر و تربیت شخصی مثل امام قرار میگرفتن. امام اون زمان شئون اجتماعیشون بسیار کم بود چون به شدت محدود بودن، غالبا تو منزل بودن، اینها رو میومدن براشون برنامه میذاشتن، تحت تربیت امام قرار میگرفتن، بعد اینها رو به عقد ازدواج هم غالبا در میآوردن، بعد اینها رو آزاد میکردن و میرفتن اینها اطراف مدینه، خودشون یه جمع خیلی زیاد شده بودن از کسایی که واقعا شیفته امام بودن و حامی امام بودن. خب در حسن این سیستم عبد امین یه سیستم خیلی خوبیه. حالا من خیلی گزارشوار یه خلاصه اجمالی کمی از نکاتی که گفتم خودتون میشه بقیش رو پیگیری کنید. خب اینو گفتم مقدمتا که توی روایت ما میدید خیار حیوان که آمده به خیار حیوان اینجا بسته میکنن، ولی شامل عبد و امام هم میشوند. عمده یه شاید دلیل ثبوتی آره چیزی که انسان میتونه براش بتراشه برای این بحثی چیزی درست بکنه برای جعل این بحث خیار حیوان، اونم این بوده که خیلی وقتا حیوانات عیبهایی دارن که این عیبها پنهان از بقیه است، مثل عیب اشیاء ممکنه نباشه و اینو ممکنه فقط صاحبش خبردار بشه و برای که ببینن این مشکل برای که این مشکل از خودشون دفع کنن غالبا زود میرفتن حیوان رو میفروختن. خیلی از بیماری ها برای افراد پیدا میشه در زمان قدیم که اینا یکی دو روز بیشتر طول نمیکشیده. مثلا ها کسی که مثلا مثلا توی دفع ادرارش مشکل باشه زمان خشن. حالا امروزه مثلا دارم میگم کلیات مشکل داره دیگه ادرار دفع نمیکنه. الان امروزه میگم میرن دیالیز میکنن. زمان قدیم که دیالیز نبوده دو روز یا سه روز اینا زنده میموندن. شما نمیدونم اگه داشته باشید کسی رو دیالیزی دیده باشید تو اطرافیان خودتون، اینا دیگه در عرض یکی دو روز همینجور بدنشون باید خیلی رعایت میکنن، آبم کم میخورن، ولی چون ادرار دفع نمیشه آب تو بافته بدنشون جمع میشه، بدن باد میکنه، دست و پا باد میکنه، صورت باد میکنه، که روزی که میرن دیالیز بعد دو سه روز، خب میرن اونجا یه دو سه ساعت میخوابن، 7-8 لیتر آب اضافه بدنشون رو خالی میکنه. در صورتی که اگر این سیستم نباشه، خب بدن یه مقدار تحمل میکنه دیگه، بعد این بافت ها میترسه و منجر به نارسایی در بعضی از اجزای بدن میشه و بعد فوت میکردن. یعنی وقتی شروع میشده این قاعده. خب حالا مثلا یک عبدی یک حیوانی داشته، مثلا میاد تو حیوان هم بعضی آشنا بودن بیمار میدرسن، یه عبدی داشته که مشکلی داشته که مشکل دفع ادرار داشته، یه مدتی دفع ادرارش خیلی مشکل داشته و سخت بوده، کلا کلیه اتفاق میفته، دو روز یک روز دو روز دفع ادرار نمیکنه دیگه، شروع میکنه بدنش باد کردن. این سری میفهمه این آقایی که زندگی مونده چند روزه دو سه روزه، باید که دردی هم نداره، این مشکلی هم نداره، کسی که کلیهش از کار میفته نه درد کلیه دارن، خیلی واسه هیچ مشکلی هم ندارن، درد خاصی هم ندارن، سنگی چیزی که ندارن درد داشته باشه، نه بدن شروع میکنه دفعه به باد کردن، ادرار هم دفع نمیشن. چرا؟ بعدا اون حالت آخرش ممکنه خیلی تو بدن اینا آب جمع بشه، ممکنه همراه با درد بشه، ولی ابتدا هیچ اثر ظاهری ممکن نداشته باشه. حالا یه عبدی که خیلی لاغر بوده یکم مثلا حالا بهتر هم دیده میشه، میگه خب این عبد الان تازه فکر میکنه خیلی هم گوش داره، قیمتش هم بهتر میشه، زود میری عبد رو میفروشه، یه آقا عبد رو میگیره، به عبده هم میگه آقا تو که میمیری اگه اینجا باشی مثلا اعلام میکنم، تهدیدش میکنه، میگه رفته موقع فروختن هیچ حرفی هم نزن و میره میفروشه، دو روز بعد آقا میمیره، بعدم به عهده خودش نمیگیره، میگه این مرده، من چه کار دارم؟ میگه میخواست دقت کنه، اصلا تقصیر من نبوده، شاید سم برش دادی که مرده، به من چه رفتی داره؟ ولی که این مشکل پیش نیاد و این راه باب نشه برای افراد که تا حیوان یا عبدی مشکلی پیدا کرد سریع بتونن برن این رو بفروشن، این کار. و یه نکته دومش هم اینه که خیلی وقتا این رو میخرن و میبرن و میبینن اون جوری که مطلوب و باید شاید باشه مد نظرشون نیست، مواردی که عیب ست نمی کنه ها. مثال میزنم، مثلا یه کنیز خوبی بوده به عنوان آشپز، میورده میگه آقای آشپزی بلده، یه عبد آشپزی بلده، میخوام بلا آشپز کنه خونمون، موسیقی بله یه آشپز خیلی خوبیه، مثلا آشپزیش هم خوبه، مثلا میگه که غذای ایرانی هم بلده بفرزه، میگه یه عربه ولی غذای ایرانی هم خوب بلده بفرزه، شما برمیداری میادش میگه نه اصلا سلیقش ایرانی نیست، غذای اصلا به درد نمیخوره و خب پول زیادی هم داده، چون عبدی بوده که حرفه‌ای بوده، عبدها مخصوصا و او عبدهایی که وصفای خاص داشتن، مثل که مثلا آشپز بودن، یه کتابت بلد بوده، یه جنگاوری بلد بوده، اینها غالبا قیمتهای خیلی خیلی گزافی برایشون حاضر بودن بدن، خیلی به قیمت اینها رو میفروختن. خب شما نگاه بکنید، او که جنگاوری بلد بوده به عنوان محافظ استخدامش میکردن، او که آشپزی بلد بوده میذاشتن رئیس مثلا آشپزخونهشون، او کسی که نه مثلا کتابت بلد بوده تو دیوان محاسبات اینا ازش استفاده میکردن. خب برای که این مشکل پیش نیاد که میگه آقا بلده که تا حساب میشه، بله حساب بلده، بعد وقت نمیره یک روز آزمایشش میکنه میگه حساب بلده. حالا اگه یه مورد منجر به عیب بشه، خب شما گفت آقا عیبه، ولی یه موقعی نه میباید یک دوزوز میگه نه اخلاقش اخلاق خوبی نیست، یا خیلی میخوابه، یا خیلی کاری نیست، یا یه مشکلی داره که به درد شما نمیخوره، خب بیاید بتونید پشش بزنید. خب یه بحث اما خیار حیوان برای مشتری حیوان تا سه روز ثابت، دعوایی که آیا برای بایه ثابت یا ثابت نیست اختلافی هر چی خواهیم خوند. زمانی که ثمن حیوان باشه برای بایه هم ثابته، یعنی زمانی که ثمن حیوان باشه برای بایه هم ثابته، یعنی برای کسی که در هنگام این عقد حیوان رو تحویل میگیرد. حالا یا اگه ثمن حیوان باشه بایه، اگر مبیع حیوان باشه برای مشتری، ولی آیا برای کسی که حیوان رو تحویل میدهد هم ثابت یا ثابت نیست اختلافی، اصلا میگن ثابت نیست، چون اصلا میگم ارتکازاتم، حالا ادله اثباتی رو باید میگم، ولی ارتکازاتم با همین ثابتی، او کسی که فروشندهه که خصوصیات حیوانش رو میدونسته خب میخواد توجه کنه. و مبدا الثلاثه من حين العقد دون تفرق، این سه روز از کجا حساب بکنیم؟ از همون لحظه‌ای که عقد اجرا میشه حساب میکنیم، نه از لحظه‌ای که از همدیگه متعاقدین جدا میشوند، از من حين العقد، از نه من حين التفرق. لذا ممکنه در یک عقدی دو نفر حیوان رو بخرن، مثلا آقا حیوان رو شما بخرید، بعدم سوار حیوان چه بغلی هم کنار راه بیفته، میگه کجا میریم؟ میگه بریم مثلا این مسیر رو میخوام بریم بالای شهر، میگه منم باید میام، خوشخوشک راه میافتن، مثلا نصف روز شروع میشه از اینجا همین کنار هم متفرق مشده میرن تو بالای شهر، یا میگه منم سوار کن ببر، میگه شما بیا سوار شو برو، خب سوار میشه تا دو سه روز میره، تا یه روز مثلا راه میره. بعد حالا از کجا حساب بکنیم؟ من حین التفرق روز حساب کنیم، من حین العقد، میگن من حین العقد باید حساب بکنیم. و یک به تلفیق لوکان العقل اثناء النهار. دیگه این مسئله شما تو مسائل اطلاعش نمونه شده باشید مسئله روشنه که در مواردی که میگن سه روز این هم در بحث استحاضه هست، هم در بحث حیض هست، هم در اقل طور هست. تو همه این موارد که میگن ملفقا باید حساب بکنی. اگه میگن سه روزه باید اگر از ابتدای روز شروع میشه سه روز کامله، ولی اگر نه از وسط روز حساب میشه شوال هم باید حساب بکنیم، یعنی روز چهارم رو هم باید بهش اضافه بکنیم. مثلا اگه میگن اقل حیض سه روزه، زنی که از اول از اون صبح از اون خدمت شما این خون رو میبینه، اگر غروب روز سوم پاک بشه این سه روز رو با همدیگه سه روز سه میکرده کاملا، این اقل طهرش حساب میشه. ولی کسی که از ساعت 8 صبح عادت شروع میشه باید 8 صبح روز چهارم طول بکشه. اگه 7 صبح روز چهارم هم پاک بشه این کافی نیست. بعد بشه بقیه موارد ادله، مثلا اینکه میگن یک ماه پشت سر هم برای کفاره روزه بگیره. کسی که از اول ماه شروع میکنه باید حتم اگر آخر ماه 29 روزه بشه روز 29 هم گرفت کافیه، چون صبر میکنه یک ماه گرفته. ولی کسی که نه از وسط ماه شروع میکنه حتما باید چیکار بکنه؟ 30 روز کامل بگیره. این دیگه بحثی که روشن سر خودم میاد. و تدخل اللیلتان المتوسطان فی مدت خیار، دو لیله متوسطی هم در مدت خیار داخل می شود، او دو تا شب هم داخل می شود. و ها که در لیلت الثالثه عند التلفیق، اگر اینجوری باشه که نه اصلا خدمت شما از وسط روز شروع بکنه مثلا اول از اون صبح این کار رو انجام نشه. اگه معامله رو سر از اون صبح انجام دادن اول روز انجام دادن، خب دیگه اگر غروب روز سوم شد دیگه مدت خیارش تمام، شب آمد برگشت گفت که آقا بیا این اسب تو پس بگیر دیگه فایده نداره. ولی اگه اینجوری کار نکنه، از مثلا ظهر روز رفت معامله کرد، باید اون شب رو هم حساب کنه تا ظهر روز چهارم فرصت داره. بل مستعد و فیزاله. خب استناداتش بخونیم چند دقیقه یا میخواید یه استناداتی بشه باز بعد نابید. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.
بله بخونیم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهم نستعین و هو خیلی ناصر و معین و لهو الحمد. بحث ما در خیار حیوان بود، توضیح دادیم که خیار حیوان برای مشتری تا سه روز ثابته. خود مفهوم خیار حیوان و حواشیش هم توضیحش گذشت. گفتیم قیل قائل به اینه که برای بایع هم ثابته در مواردی که مبیع حیوان باشد. و اصلا کلا قاعده کلی که ما قائلیم اینه که در هر کدام هر کسی که تحویل گیرنده حیوان باشه، چه بایع باشه چه مشتری، برای خیار حیوان ثابته ولی برای تحویل دهنده ثابت نیست. بل مستعد فی ذلک، اما ان خیار الحیوان ثلاثه ایام فلا خلاف فیه فی الجمله، در اصل این فتوا اختلافی نیست و روایات به این مستفیضه. روایاتی هم در این مورد وجود داره که روایاتش مستفیضه. درستون شبیه توضیح داده باشم خبر متواتر واحد گفتم؟ آره، که روایات مستفیضه از اجزای خبر واحده، ولی تعدادش بسیار زیادی که نزدیک به حد تواتره. حالا البته استفاضهی که میگن فرق میکنه، یه موقع 5 تا روایت هم استفاضه میگن، 40 تا روایت هم ممکن استفاضه بگن در یه موردی. فی صحیح حتی همونطور که خبر واحد هم تعدادش فرمون، یه روایت هم خبر واحده، 30 تا روایت هم خبر واحده. فی صحیح حتی ابن مسلم المتقدمه که این خیلی گفتم روایت با برکتی حضرت فرمودن و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، خصوصا این روایت به قرینه مقابله نشوندهنده اینه که این برای بیعان نیست. میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. روایت از یک طرف اطلاق داره که مختص به بیع نیست، از یک طرف دیگه مختص به صاحب الحیوان است. حالا میخواد صاحب الحیوان مشتری باشد یا بایع باشد؟ ظاهر صاحب الحیوان اینه کسی که الان صاحب حیوانی که الان میخواد خیار رو در موردش بگید اجرا بکنه، یعنی کسی الان مشتری خیار حیوان رو تحویل گرفته یا بایع حیوان رو ثمن تحویل گرفته. مرادش صاحب قبلی نیست، صاحب بالفعل حیوانه. یعنی نشون دهنده اینه که کسی که الان حیوان دستشه، یعنی همون کسی که میگه صاحب الحیوانه بالخیار، اصل یکی همون کسی که الان تلبس بالمبدا داره الان صاحب حیوان هست، نه کسی که قبلا صاحب حیوان بود و گذشته است دیگه الان صاحب حیوان نیست. پس مراد از ظهور صاحب حیوان اینه که الان حیوان، یعنی همون کسی که میخواد خیار رو اجرا بکنه، صاحب حیوان میخواد خیار رو اجرا کنه، کسی که الان بالفعل صاحب حیوانه اون میتونه خیار رو اجرا کنه. اما ان الخيار للمشتري، گفتیم خیار برای مشتری به رغم من عدم دلالت صحیحت سابقه علی، روایتی گفتیم و صاحب الحیوان مختص به مشتری، هم نسبت به مشتری هم نسبت به بایر. جل تصریح به ذالکه فی جملت من روایات الاخرى که صحیحت علی ابن رعاب میگه سعد و ابو عبدالله، البته با این توضیح که من دادم در فرضی که فقط مثلا مبی حیوان باشه صاحب الحیوان، با این توضیح که الان من دادم فقط میشود مشتری دیگه، بایع نمیشود. حالا کسی که قبول نکرد گفتش که مثلا دلالتی ندارد، در روایت دیگر بهش تصریح شده، در طور که به نظر من روایت دلالت دارد. روایت میگوید کسی تحویل دهنده خیار ندارد، تحویل گیرنده خیار دارد. میخواد حالا تحویل گیرنده بایع باشد یا مشتری، ولی اینکه بخوام فقط اختصاصش بدیم به مشتری که احتیاج به دلیل خاص داره. فل تفسیر به ذالک فی جملت من روایات الاخرى مثل صحیحه علی ابن رعاب، میگه سعد و ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اشترا جاریتا لمن الخیار، یه بند خدایی رفته یه جاری رو یه کنیز رو خریده که خیار داره تو اینجا، للمشتری مشتری خیار داره، او للبایع یا بایع خیار داره، او لهما کلاهما هر دوتاشون خیار دارن. فقال حضرت فرمودن حق فسخ الخیارو لمن اشترا ثلاثت ایام نبرتن. خیار برای کسیه که میخرد اون مال رو تا سه روز این خیار رو داره، نظرتن که برایش مهلتی داده باشه، ارفاق در حقش کرده باشه، مهلتی داشته باشه که اگه خواست نگرش داره، خواست نگرش نداره. خب رفیم مبسته. خب پس برای این روایت تصریح داره، میگه الخیارو لمنشترا برای مشتریه فقط. در موثقه ابن فضال هم هست که میگه سمعت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول صاحب الحیوان المشتری بالخیار به ثلاثت ایام. در مورد که این رو المشتری بخونیم یا المشترا بخونیم، که اگر المشتری بخونیم وصف صاحبه، اگر المشترا بخونیم وصف حیوانه. آیا صاحب حیوانی که این صاحب حیوان مشتری است تا سه روز خیار دارد، یا نه صاحب اون حیوانی که حیوان خریده شده باشد تا سه روز خیار دارد؟ این خب دو تا احتمال درش هست، بعدن هم باید میپردازیم. من به ذوق خودم اگه بخونم مشترا میخونم، میگم صاحب الحیوان المشترا بالخیار، او حیوانی که خریده شده تا سه روز هر کنم صاحبش حق فرض داره. حالا نه، اگه مشتری هم گفتیم میشه صاحب حیوانی که مشتری باشد. اگه صاحب الحیوان مشترا گفتید ممکنه اختصاصش به مشتری یه مقداری چی بشه؟ یه مقداری سخت بشه، چون شاید در اون موارد درسته که مشتری در مقابل بایع برای کسی که تحویل میگیره مبیع رو، ولی شاید به معنای حیوان مشترا بر اون عرض کنم ثمن هم صدق بکنه که بگن اینجا بایع حیوانش مشتراست. حالا اینو باید بعدم میرسیم بحثشو میکنیم. اگه مشتری باشه خیلی دلالتش واضحه، یعنی صاحب حیوانی که مشتریه نه اون بایع قبلی. خب اما القول به ثبوته للبایع ایضاً، یه عده آمدن گفتن آقا شامل بایع هم میشود، یعنی فروشنده و تحویل دهنده این مبیعی که حیوان بودم حق فسخ دارد. بعضی هم آمدن به یه صحیحه دیگری از محمد بن مسلم تمسک کردن که اونجا حضرت میفرمایند که المتبایعان بالخیار ثلاثت ایام فی الحیوان و فی سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. این دیگه خیلی روشنه، میگه متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان و در غیر موارد حیوان فقط تا هنگام تفرقه، تا زمانی که از هم جدا بشن، که مضمون خیار مجلسه. اینو چیکارش کنیم؟ و از او بس تا روایت داشتیم که رفت روی مشتری، یه روایت داریم میگه متبایعان. خب ما چند تا وجه داریم برای جمع بین دو تا روایت، پس فرض کنید یه روایت داریم اختصاص به مشتری، یه روایت داریم به متبایعان داره میزنه.
در این که لفظ متبایع آن رو به کار برده این روایت نفسه، لذا نمیشود بریم حمل کنیم بگیم متبایع آن مرادش مشتریه، چون تصریح داره لفظ تکنی آمده حتما میشه متبایع آن. پس نسبت به خود این که لفظ متبایع آن اراده شده نمیشه تخصیصش بزنیم. اینجا آب مخاط نیست ها، که اگر میگفتن که مثلا میگفتن اکرم کل عالم لا تشم الفساق من العلماء، میگید آقا فساق من العلماء این خاصه، فقط فساق رو در بر میگیره، اکرم العلماء عام تخصیصش میزنیم شامل چی میشه؟ میشه شامل اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء غیر الفساق، درسته؟ اینجا اونجوری نیست، چون لفظ متبایع آن نسته، آن نیست قابل تخصیص باشه. عرفاً میگن متبایع آن ازش اراده مشتری خاص مشتری رو بکنن، این استعمال غلطه، استعمال صحیح نیست، استعمال مجازی نیست حتا. خب این نکته دوم میشه اینه که ممکنه کسی بگه آقا اصلا اگه بخوام تخصیصش هم بزنیم یه جورایی مثلا تخصیص اکثر هم پیش میاد، حالا تخصیص اکثر هم پیش نیاد 50% موارد رو هم خارج کردیم، این خیلی درست نیست. حالا از این قضیه بگذریم. پس بنابراین اصلا اینجا جای تخصیص به لحاظ عنوان متبایعان نیست. چرا به لحاظ خصوصیت موردی که متبایعان حق فرض دارن ممکنه بشه تخصیص بزنیم. خب این میشه روایت میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فل حیوان. حالا سوال داره که فل حیوان نگفت دیگه، حیوان مبیع و ثمن هر دوتاشون حیوان باشن یا فقط خصوص مبیع هم حیوان باشه شامل میشه؟ روایت رو بیان تخصیص بزنین، بگی مواردی که فقط مبیع حیوان باشه رو شامل نمیشه، فقط مواردی که حیوان مبیع و ثمن هر دو حیوان باشن رو شامل میشه، که میشه مطابق قاعده ما. چون قاعده ما این بود که کسی که حیوان رو تحویل میگیرد تحویل گیرنده حق خیار دارد، ولی تحویل دهنده حق خیار ندارد. روایت هم میگه متبایعین اگه طرفین انجام معاملهشون حیوانه، خب در این صورت تا سه روز جفتشون چی دارن؟ حق فرض دارن. اگه طرفینش حیوان نیست، دوتایشون فقط فی المجلس حق فرض دارن. حالا اگه طرفش حیوان باشه چی رو باید در موردش کار کنیم؟ اگه کسی این جمع رو بپذیره خب مشکل حل میشه، ما مشکلی نداریم. ولی اگه این جمع رو نپذیره، خب این جمع تبرعیه، قرینه‌ای برایش وجود نداره. روایت میگه اطلاق داره، میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، این روایت مطلقه و موارد غالبیش هم اینه که یه طرف حیوان باشه. شما چجوری میخواید روایت تخصیص بزنید ببرید هم کنین برای فرد نادر که هر دو تایشون حیوان باشن؟ چقدر پیش میاد که عالم خارج از هر 10,000 معامله حیوانی که حیوان رو دارن دوش معامله انجام میدن 50 تاش هست موردی که شما بخواید بگید آقا حیوان رو با حیوان معامله میکنین تاق بزنن؟
یعنی
بازم فایده نداره دیگه، بازم به درد ما نمیخوره، چون که المتبایعان در خیال بازم حکم خراب میشه، چون اگه فقط ثمن باشه که این صورت باز مشتری باید چی داشته باشه؟ خیار داشته باشه. ما میخوایم بگیم نداره، ما میگیم تحویل دهنده نداره، ما میگیم تحویل گیرنده داره. ما منظور از مشتری کسی بود که مبیع رو تحویل میگرفت. اگر ثمن حیوان باشه میخوام بگیم در این صورت فقط کی خیار داره؟ بایع خیار داره دیگه، مشتری خیار نداره، فقط تحویل گیرنده خیار داره. اون فرض شما هم نادره، به قول شما معید شدید. یعنی من تا حالا مشکل تخصیص عنوانی داشتم، مشکل تخصیص عنوانی منم حل شد، تخصیص اکثر عنوانی هم پیش میاد. چون سه تا فرض داریم، دو طرف حیوان باشه، مبیع حیوان باشه، ثمن حیوان باشه. شما آمدید دو مورد رو خارج کردید، میگید مبیع حیوان باشه و ثمن حیوان باشه رو خارج میکنید، فقط میگید روایت شامل موردی میشه که دو طرف. این تازه تخصیص اکثر عنوانی هم پیش میاد، هم تخصیص اکثر خارجیه که 99% موارد خارج میکنه، هم تخصیص اکثر عنوانی پیش میاد. میگید آقا ما این وجه جمع رو نمیپذیریم. خب این وجه جمع رو نمیپذیریم، نهایتش بین دو روایت تعارض پیش میاد. قبلا یوسف بازی تو فاز تعارض گفتم اگه یه طرف ساعت روایت داریم، طرف مقابل یه روایت داریم، در مقام تعارض چیکار می‌کنیم؟ چیو؟ حاضری در موقعی نشد دیگه. نه شهرت رو معلوم نیست، قبول ندارم همین شهرت رو. باید یک طرف سنت قطعیه درست بشه. اگه یک طرف سنت قطعیه درست شد، مخالف سنت قطعیه چی می‌شود؟ خارج می شود. و الا در بحث شهرت باید شما نگاه بکنید که ببینید آیا شهرت روایی رو شما جز مرجحات تعارض می دانید یا جز مرجحات تعارضی نمی دانید. اگر جز مرجحات تعارض دانستید، بعد می شود اصلا خدمت شما به اون طرف عرض میکنید، ولی به شرط این که طرف مقابلش با شهرت فتوایی نداشته باشد، اونجا ممکنه کار خراب بشه. خب حالا در موارد ما با وجود دو تا روایت یا سه تا روایت و یک روایت متعارف، طرف مقابلش برای صدق مشهور نمی کند. مشهور باید یه جوری باشه که خیلی شهرت داشت، خیلی روایت نقل کنند، یک جایی سه تا روایت نقل کردن، یک جایی یه روایت نقل کردن، اون سه تا روایت در مقابل یک روایت مشهور نمی شود. لذا تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا. حالا که تساقط کردن، خب باید چکار بکنیم؟ در تعارض مستقر باید چکار بکنیم؟ خب حالا دو تا وجه داریم، یا این بحث شهرتی که شما گفتید که چون در مقام صدق شهرت نمی کنه به درد نمی خوره. یه راهشیه که میگه بابا در تعارض دو تا روایت، روایتی که مخالف کتابه رو باید بذاریم کنار، روایت موافق حساب رو باید عکس بکنیم. از این دو روایت کدومی که موافق کتابه؟ کتاب چی میگه؟ کتاب میگه اوفو بالعقود، به عقود پایبند باشید، یعنی از این که شما حق فسخ ندارید. اون روایتی که میاد اثبات میکنه حق فسخ رو برای بایه، برای بایه‌ای که تحویل دهنده است، این روایت میشود مخالف کتاب، چون مخالف کتابه مخالف کتاب رو کنار میگذارید. اگرم نه، بله
دو تا روایت خیار
هست که نه نداره، دو تا روایت در طرفه اینی که مثبتن که با هم تعارض ندارن کتاب رو تخصیص میزنید. این در اصول ثابت شده که شما عام کتابی رو به خاص روایت میتوانید تخصیص بزنید، این ثابته. حالا اگه دو تا روایت توی یک حسه با هم یه تعارض داشتن چکار بکنید؟ تو حسه متعارضه نش نگاه بکنید، نسبت به مشتری که حیوان رو تحویل میده که دو تا روایت چی هست؟ متوافقه، این هم با هم تعارض ندارن. در مورد بایع تحویل دهنده این دو تا روایت با هم دیگه تعارض دارن، یه روایت میگه مختص به مشتری، بایع تحویل دهنده نداره، این روایت میگه بیعان دارن، یعنی هم بایع داره هم مشتری داره، بایع تحویل دهنده هم داره. خب دو تا روایت با هم دیگه چیکار کردن؟ تعارض کردن. وقتی روایت با هم دیگه تعارض کردن، میگیم یک مرجح مخالفت با کتاب، یعنی موافق کتاب تعریض داره در مخالف کتاب. کتاب میگه اوفو بالعقود، یعنی آقای بایع خیار ندارد، او روایت میگه خیار دارد میشه مخالف کتاب، کنارش میزنه. اگه کسی رو نپذیرفت، گفتش که نه آقا ما اینجا تعارض رو مستقر میدونیم و این نحوه از مخالفت با کتاب ها رو قبول نداریم، پس بعد اینجا چیکار بکنیم؟ به قاعده رجوع کنیم. قاعده با چیه تو چیز میکنه؟ میگه که از طرف بایه معامله لزومی حق فسخ ندارد، چون اطلاقات خوب توجه کن چی داریم میگیم. فرضی که روایات خیار مجلس در خصوص بایه از حجیت چی شد؟ افتاد دیگه، ساقط شد. بعد بریم به اومات فوقانی. اومات فوقانی یا ادله لزوم هست یا نه همه روایاتی که داره میاد میگه که مثلا فل حیوان توی خیار مجلس میگه البیعانه به خیاره و حتی یفترقا، بیعان خیار دارن تا اینکه بخوان از همدیگه جدا بشن. خب پس وقتی جدا شدن دیگه بیعان چه بایع چه مشتری خیاری ندارن، برای خصوص مشتری دلیل ثابت شده، تخصیص میزنه این رو، چون غایت دیگه مفهوم غایت توسط میکنیم، میگه بیعان خیارشون تا حیث افتراقه، پس اگه دیگه از همدیگه جدا شدن نه بایع نه مشتری هیچ کدوم تو خیار ندارن، برای بایع تخصیص نخورده یه حتی یفترقا، این غایت باقیه، برای مشتری تخصیص خورده، کنار میذاریم. پس باز هم عرض میشود عدم وجود خیار. اما قول به ثبوته للبایه ایزن، ای که قائل بشیم که نه برای بایه هم همچنین خیاری وجود دارد، فیمکن الاستدلال لهو به صحیحت اخرال محمد ابن مسلم عن علی عبدالله علیه السلام، میتونیم استدلال بکنیم به یک صحیحه دیگری از محمد، برای محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، که میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. خب متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان، و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا، در غیر حیوان هم از زمان بیع تا اینکه از همدیگه جدا بشن، که استدلال دلالتش گفتن. و فیه اشکالی که در روایت میکنن که بالامکان الجمع، میتونیم دو تا روایت رو با هم جمع بکنیم، و حمل صحیحت المذکوره، این روایتی که اطلاق داره میگه متبایعان خیار دارن، این رو حملش بکنیم بر حالت کون کل العوضین حیوانا، در فرضی که هر دو حیوان، هر دو تا طرف کلل عوضین حیوان باشن، که در این صورت هر دو تاشون تحویل دهنده حیوانن، بایه هر دو تاشون تحویل گیرنده حیوانن، بایه هم حیوان گرفته مشتری هم حیوان گرفته، خب هر دو تا حق فسخ دارن. و فیما لصراحت صحیحت ابن رواف اختصاص الخیار بالمشتری، چون صحیحه ادعا اختصاص داشت که خیار به مشتری او رو بیاییم مقدم بکنیم، روایت رو هم کنیم در فرضی که هر روز عوضن حیوان باشن، که ما توضیح دادیم که به چه دلائلی که هر هم صحیحی نیست، جمع جمع درستی نیست. سال داشتیم
اینجا که
نه فرقی هم نمی کنه دیگه، اونجا هم توضیح همون نه، حالا اون رو میدهد او موردی که باشه رو بعد میدهد، فعلا اینجا بحثش نمیدهد، بحث میکنیم ولی همون حیوان مشترایی که گفتیم هم میاد، حالا بحث میکنیم، حالا فعلا به اونجا نمیرسیم. اما از تنزل در صورتی که تنزل کنیم و قبولم نکنیم این جمع رو، یستقر و تعارض بین صحیحتین، خب تعارضشون شد مستقر، در مواد تعارض مستقر باید چیکار بکنیم؟ باید بریم به مرجعات تمسك بکنیم. و یتعین الحکم به اختصاص به مشتری ایضاً، بازم باید مطابق مشتری اختصاص بدیم حکم به مشتری. حالا چرا؟ اما لتعجیه صحیحت ابن رعاب به اعتبار موافقت حال کتاب کریم، یا به خاطری که صحیحه ابن رعاب رو ترجیح میدیم چون موافق کتاب اوفو بالعقود، میگه آقا بایه که حیوان رو تحویل داده این حق فسخ ندارد، ادار علی لزوم کل عقد من طرف البایه ما عدا فطرت خیار المجد الخارجه به تخصیص. اوفو بالعقود میگه آقا هر عقدی از ناحیه بایه لازم است مگر فقط در فطره خیار مجد که رواد آمده تخصیصش دادیم. این یک وقت جمعه بفرمایید
فقط بایه
داره درمتشون میدارم، چون فعلا داره فرض بایه رو مستحب میکنم،
چون بایه
که تحویل گیرنده
نه بگه درمتش بایه
و مشتری
رو میگیره، مشتری
به عمل درمتش خارج میشه، مثل همون مشتری که تخصیص، مشتری که باز همون نقطه که جواب دادم نسبت به مشتری که دو تا روایت با هم دیگه چی دارن؟ توافق دارن، نسبت به مشتری که توافق دارن تخصیص کتاب مسلمه، نسبت به اون که تعارض دارن داره بحث میکنه. اول انه بعد از استقرار تعارض یتساقطان، یا به خاطر اینکه بعد از مواردی که تعارض مستقر شده اینا با هم دیگه تساقط میکنن و یلزم الرجوع للقاعده، لازم است که به قاعده رجوع بکنیم. قاعده چی میگه؟ و هی تخت اللزوم من طرف البایه، مقتضی لزوم از طرف بایه، فان قوله علیه السلام فی روایات خیار المجلس که میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا، یه غایت داره، یدل به اطلاقهی، یعنی به اطلاق این روایت نسبت به اون مفهومه، میگه که حتی یفترقا، میگه دیگه وقتی البیعان بالخیار، متشکرم، بیعان اونجا سرما نخورن فارها، خیلی مهم نیست، بیعان خیار دارن تا اینکه از همدیگه جدا بشن، این یدل به اطلاقه علی اللزوم بعد الافتراق فی الحیوان، به اطلاق دلالت بر لزوم میکنه، میگه بعدی که جدا شده دیگه حتی یفترقا دیگه خیاری نیست، به مفهوم غایته، این اطلاق اطلاق مفهوم غایته، اطلاق مفهوم غایت میگه بعد از اینکه فراق اتفاق افتاد دیگه خیار نیست، ولو اینکه هر شرط دیگه هر خصوصیت دیگه اتفاق بیفته، میخواد حیوان باشه میخواد غیر حیوان باشه، بعد الافتراق حتی فی الحیوان و غیرهی من طرف البایه و مشتری، به اطلاق میگه هیچ کدوم خیال ندارن. حالا اون موردی که قطعا خارج شده مورد توافق همه روایاته، و یقتصر فی الخروج عنها علی القدر المتیقن، به چه مقدار از اطلاق دست برمیداریم؟ در مقدار قدر متیقن، و هو ثبوت خیار الحیوان لمشتری الحیوان، کسی که حیوان رو میخرد خیار برش هست، نیم مقدار دست برمیداریم.
اطلاق میدیم اون
جایی
که ما نقص
فریق
داریم،
میرم
حالا از
دور
اطلاق
برمیداریم، نه اطلاق ما بله فهم میکنم، اطلاق یعنی عدم ذکر خیر، اگر مولا مفهوم خود جزء دلالت لفظیه است، در تمام موارد دلالت لفظیه مولا اگر قیدی مد نظرش بود باید حتما میآورد. تو مفهوم شرط نگاه کنید، مولا میگه که پدر شما میگه که اگر نمره 20 آوردی من مثلا برات فلان لباس رو میخرم، خب شما میگید که آقا خب این اطلاق داره دیگه، میگه اگر 20 نیاوردی ولو این که شما عرض کنم شاگرد اول مدرسه هم بشی برای دیگه این لباس رو چرا همین همه رو مفهوم شد اینجور تمام
کنم مثلا
و چون احسن احسن دقیقا دست داشت دقیقا دست داشت روی همینجور مفهوم، میگه که آقا اگه شرط دیگه بود میگفت، شرط دیگه نگفت، مفهوم شرط هم که جزا گفت اگر 20 گرفتی برات میخرم، مفهومش میشه اگر 20 نگرفتی ولو این و این و این و این و این و هر قیدی دیگه اتفاق بیفته من برات نمیخرم. اگر باشه باید میگفت به اطلاع تمسک میکنیم، میگیم نگفته یعنی به مفهوم تمسک میکنیم، میگیم قید دیگری نیاورده پس در اراده است نیست. چرا؟ اگر در جایی که یه لسان دیگه آمد با این تعارض میکنه، اگر پدر شما فردا بگه اگه شاگرد اولم شدی برات میگیرم با این تعارض میکنه. حالا وجه جمع اشتیه دیگه باید بحث کنیم، تو مفهوم شد مفصل بحث داریم. یه روایت میگه اذا خفی الاذان فقصه، یه روایت میگه اذا خفی الجدران فقصه. اولی میگه اذانی که نشنیدی نماز رو تقصیر کن، یعنی چی؟ مفهوم میشه یعنی اگر اذان رو نشنیدی ولی هنوز داری اصلا خدمت شما دیوارا رو میبینی، لازم نیست نماز تو تقصیر کنی. یعنی اگر دیگه میگه اذا خفی الاذان اینجوری میشه، میگه اگر اذان رو نشنیدی نماز رو تقصیر کن. مفهومش میشه اذا لم یخفی الاذان، یعنی اگه صدای اذان رو میشنوی ولو اینکه دیوارا رو نمیبینی بازم نماز تو باید چیکار بکنی؟ کامل بخونی، نباید قطع بکنی. در صورت اون روایت دیگه میگه اذا خفی الجدران فقط دیوارای شهر دیگه نمیبینی نماز تو رو تقصیر کن. چوری جمع بکنیم؟ 4-5 وجه جمع داشتیم، اختلافات زیادی هم داره. یک وجه مسلم نیست که الان خدمتتون میگم، ولی مشهور میگن تقصیر میزنیم، میگیم هر دو تاش عدله. یعنی اذا خفی الاذان او، یعنی هم خفای اذانه هم خفای جدرانه، هر دوش کنار هم شرطه. مثلا موردی دارم براتون مثال بزنم، معلوم میشه هم نمره 20 گرفتن هم شاگرد اول شدن، هر دوشون مستقلن. 20 بگیری شاگرد اول نشی، شاگرد اول بشی 20 هم نگیری، در هر دو تاش پیراهن رو میخره. این شاید به بر اینجا در مواد مفاهیم هم ما اطلاق گیری میکنیم، اینجا اطلاق گیری میکنیم، میگیم آقا اطلاق حتی یفترقا، نگو البیان و الخیار حتی یفترقا الا اذا کان البایع و بایع الحیوان. گفت همچی قیدی رو؟ خب بس نسبت به قید اطلاق داره. یعنی البیان و بالخیار حتی یفترقا، دیگه اصلا بعد از افتراقشون دیگه هیچ خیار وجود ندارد ولو اینکه بایع حیوان باشد. البته اطلاق شامل تمام فروض میشه، تو خصوص مشتری حیوان به دلیل دیگه اطلاق تخصیص خورده و هو یعنی اون موردی که وقت صرف خروج عین علی القدر المتيقن و هو ثبوت خیار الحیوان لمشتری الحیوان. این بحث هم تمام.
روایت
دوم که برای متقاضیان خیال حیوان رو میکنه، این وجه
که این وجه تحقیق کنیم، این وجه
روایت میگه که تو خیال حیوان برای هر کدوم از طرفین معامله در واقع صاحب حیوان به حساب میاره داره خیال برد میکنه، این کنه اینجا نمیشه نه مشتری
چه کام کنید؟ خب دیگه همین لفت
مشتری آمد اینجا،
صاحب
الحیوانی که مشتریه، حالا مشتری رو بخونیم بحث میکنیم داریم، ظاهر فعلا اینجا بر اساس مشتری
هم. اگر خب. اون مستقر بگیره
اینا
میشه به این
وجه
هم بکنیم
بعد یه کلا تعارضی پیش نیاد. الان ما مشکلمون المتبایعان بالخیار ثلاثه ایامه. اینجوری
بحث بکنیم، این حرف اینجوری هم بکنیم که الان داره میگه در واقع معامله که یه طرف حیوان یا دو طرف حیوان کلا تام. اما کلا برای هر کدوم از طرفین معامله صاحب حیوان به حساب بیاد داره خیار حیوان.
این نداره، این اطلاق داره دیگه، این روایت دیگه که یعنی چی صاحب حیوان به شما بیاد، یعنی که حتی بایع باشه بایع رو صاحب حیوان نیست، خیار رو داره برای صاحب حیوان ثابت میکنه دیگه، برای صاحب حیوان نمیگن، اون صاحب حیوان بوده الان صاحب حیوان نیست.
خب صاحب فرض کنید که الان بایع فروشنده
حیوانه
مستقیم، کلی میگن
ثمنیان نبی
باشه،
داره
تیه
معامله برای اخذ خیار، برای چی؟ برای صاحبش فروشندهش و برای خریدارش.
صاحب
به معنی بعد از معامله. خب این نداره، این خوبه ولی فعلا رفتی به بحث ما نداره. این ما یه فرض بعدیه که حالا بعدم ذکر می‌کنیم، اما اولام گفتیم برای اینکه خریدار هر دو طرف اینکه مشکل رو حل نمی‌کنه، شما مشکل المتبایعان بالخیار رو حل کنید. تعارض بین روایت محمد بن مسلم بود المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام، او تأثیری نداره، این تعارض بندازید با بالایی میگه که
الان این
فهم
از این روایت
غلطه، همین متبایعان خب نه، این فرض درست چه رفتی به بحث ما داره اصلا درست هیچ حال نمیشه المتبایعان به خیار کنم کنید، اینجا صاحب الحیوان نیست، میگه المتبایعان.
اصلا من دارم
فهم همین ما آیا روایت رو دارم میگم، متبایعان رو دارم یه اینطوری فهم بکنیم، متبایعان که اصلا نمیشه اینجور فهم، صاحب الحیوان نیست گفته، هر لفظی لفظ خود رو داره، نه اصلا نمیشه. متبایعان یعنی چی؟ المتبایعان یعنی کسی که حیوان تحویل میگیره، میگه المتبایعان و فل حیوان، میگه حیوان که خرید و فروش میشه طرفین عقد، متبایعان یعنی طرفین عقد، هر چه حرفی نیست. شما صاحب الحیوان رو اگه تفسیر میکنید خوبه، ولی ربط به بحث نداره چون تعارض ما المتبایعانه. المتبایان رو میخواد اگه حمل بکنید نه اصلا نمیشه. قاضی متبایان چی از صاحب الحیوان رو میفهمه؟ اگه میگید به قرینه این روایت مفهوم این جمله رو درست کنیم، نه اینو قبول ندارن. هر روایتی به خودی خود بر ضرورش شما نگاه بکنید، چون توی یک روایت یه لفظ چرا؟ اگه اینقدر به کار بره به کار بره به کار بره که از یه لفظی آقا انصراف پیدا میکنه به اون معنی آره. بلا متبایان خودش لفظ خاص داره، میگه المتبایان این طرف اینه. کدوم روایت توضیح بدین؟
متبایان
همه رو کامل میشه، تغییر گیرنده و تغییر دهنده کامل، زمان روایت بوله که فقط مستعیرونگه یک حالت خاص عمل میکنه برای این روایت کامل میشه، تخصیص بزنه فقط میشه تخصیص اشتر، هم تخصیص اشتر عنوانی هم تخصیص اشتر خارجی و قبیله. سه فرد باید داره، سه فرد رو میده درسته؟ شما میگید سه فرد باید میده متبایان بالخیارم در حیوان، در حیوان اطلاق داره دیگه، روایت داره سه تا فرض میگه، میگه میخواد مبی حیوان بشه، میخواد ثمن حیوان بشه، میخواد طرفین حیوان بشه. شما دو دسته رو خارج میکنید، هم بهش میگید فقط در موردی که بگید طرفین حیوان باشن، این تخصیص درسته؟ میگیم که همه علما رو اکرام بکن، بعد شما بیاید تخصیصش بزنید، بگید مراد از همه علما علمای عادل مشهدی چیه چیه، ده تا قید بیارید. نه شما فل حیوان رو دارید تخصیص میزنید، فل حیوان رو دارید تخصیص میزنید به متعاریان که دارید. شما میگید فل حیوان تخصیص خورده فقط به یه قسم، فقط به قسمی که دو طرف سه قسم داره دیگه. فل حیوان، فل حیوان یا مدی حیوانه یا نه دقت نمی کنید. اگر متبایان با هم بخواید بگید، چون متبایان اینجه هر دوتاشون خیار دارن، تو توضیح دادم، اگر بخواید بگید هر دوتاشون نیستن فقط یکیشون هست که اصلا ایشون متبایان نسته، اصلا قابل تخصیص نیست، آبی از تخصیصه، بگید مراد از متبایان فقط مشتریه، فقط یک طرفه دیگه، اصلا قابل تخصیص نیست، هیچ نسبت به متبایان اصلا تخصیص ممکن نیست، بخاطر که متبایان نسته در طرفینه، نمیشه طرفین رو فقط در یک طرف هم کرد. میبونه که بگیم آقا طرفین پس باید خیار داشته باشن، ولی در کدام فرض؟ در فرضی که هر دو طرف هم حیوان باشه، اینجا با تخصیص اکثره، چون در فرضی که یک طرف یعنی ثمن حیوان باشه یا اون طرف دیگه یعنی مبی حیوان باشه، اینجا چیکار بکنی؟ ممکنه کسی بگه ولی خیلی خلافه تخصیص اکثر پیش میاد، تازه تخصیص اکثر خارجی هم هست، ممکن جواب بده تخصیص اکثر خارجی مانع نیست، تخصیص اکثر عنوانی، ولی میشه فرض نادر نادر، یعنی روایت داره فرضی رو مطرح میکنه که بسیار نادره. چند درصد تو عالم خارج تو معاملات وجود داره که حیوان رو با حیوان تاق بزنن؟ 90% موارد یا حیوان رو میخرن یا حیوان رو میفروشن، جزئیه یا به عنوان ثمن میدی شما یا به عنوان بدی میدی، 99% موارد اینجوریه. چند درصد شده که حیوان رو با حیوان تاق بزنن؟ خیلی موارد خیلی نادره، شما رو باید هم میکنید در موارد نادر، بس اون جمع در روایت درست میشه. بفهمید توضیح دادم قبلا، تخصیص اکثر گفتم دو جوریه، تخصیص اکثر عنوانی و تخصیص اکثر خارجی. نها کنید حالا بذارید یه جایی که اینجا کشون تخصیص اکثر نگفته، اشاره توی یه بحثی کسیم به تخصیص اکثر که مصداق باشه یه جایی مفصل براتون توضیح میدم. خواسته که تخصیص اکثر یا تخصیص اکثر موردیه، یعنی تو عالم خارج تخصیص اکثر پیش میاد، یعنی 90% افراد رو خارج میکنه، اونجا میگن بعضی ها میگن اشکال نداره تخصیص اکثر موردی، یعنی عنوان رو تخصیص میزنیم با این تخصیص عنوان 90% افراد خارج میشه، میگید اکرم العلماء رو بعد میگن لا تکرم الفساق من العلماء، وقتی شما نگاه میکنید 90% علما مثلا فاسقن 10%شون عادلن، این اشکال نداره اگر یه مقدار خاصی باشه، مثلا میگه آقا جان برو اعتق رقبتن، رواد اینجا اعتق رقبتن مؤمنه، درسته؟ الان قید ایمان نسبت به قید غیر ایمان در عالم خارج چه مقداره؟ خیلی زیاده دیگه، تو عالم خارج از مثلا 1000 تا بنده‌ای که وجود داشته 5 تاش مؤمن بودن، شیعه بودن، 50 تاشون هم مسلمان بودن، از 45 تا دیگه هم کافر بودن. این تخصیص اکثر درسته که منجر می‌شود این تخصیص به تخصیص اکثر، ولی تخصیص اکثر خارجی اشکال نداره، ولی به لحاظ عنوانی شما یک قید اضافه کردید، این مشکل نداره، ولی اگه یه جایی به لحاظ عنوانی تخصیص اکثر پیش بیاد، یه لفظ عام می‌شاملی مطلق آوردید که چند دسته رو شامل میشه، بعد شما بیاید بگید مرادش از اون لفظ عامی که این همه دسته داره فقط همین دسته خاص بشه، 5-6 تا دسته دیگر رو شامل نمیشه، اونجا هم میگن قبیح. مولا چرا از اول عنوان عام رو گفت و عنوان خاص رو میگفت؟ حالا سر جاش روز براتون مفصل توضیح میدم. حالا اصلش همینه که گفتم. و اما ثبوت او للبایع اذا کان الثمن حیوانا، اگر ثمن حیوان باشه چرا برای بایع شامه؟ به همون تمثل که باید میگوده باید صاحب الحیوان، بله تمثل به اطلاق عنوان صاحب الحیوان الوارد فی صحیحت ابن مسلم المتقدمه، فانه کما یشمل المشتری حالت قول المثمن حیوانا کذالک یشمل بایع حالت کون الثمن حیوانا. فکر میکنم جابجا شده. نه درسته، درسته دیگه، مطمئن این مبی دیگه، ما همونطوری که شامل مشتری میشود در حالتی که مطمئن و مبی حیوان باشد، شامل بایع هم میشود در حالتی که ثمن حیوان باشد. این توضیحش هم گذاشتیم. خب حالا یک کسی ممکنه میگه آقا به اطلاق این روایت نمیشه تمسک کرد، همین رو بگم دیگه کافی باشه. کسی ممکنه میگه آقا به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، یک چند دلیل آوردن برای که شما صاحب الحیوان رو منصرف کنی از این مورد که بگی صاحب الحیوان شامل بایع هم می شود. یکی به خاطری که بگن آقا حالت غالب در عالم خارج یه که صاحب الحیوان مشتری باشه، این که به عنوان ثمن بیان حیوان رو تحویل بدن خیلی کمه در عالم خارج. نکته که حیاتون باشه جلسه قبل توضیح دادم که مبیع اویی که از چه حیثیت غالبا مد نظره؟ حیث استفادهی، کالاییش، ولی از ثمن غالبا چه حیثیت مد نظره؟ معادلهیش. و غالبا حیوان از اون خصوصیاتی که چه حیثیت مد نظره داره؟ حالت استفادهی. لذا همیشه حیوان رو چی قرار میدن؟ مبیع قرار میدن. پس بنابراین مشخصه که در حالت غالب اینجوریه، مگر مواردی که سال پیش هم مثالایی براتون زدم، مثل دو طرف میخوان از ماشین استفاده کنن تاق میزنن، یا مواد اینجوری، یا اوه تصریفی صحیح حتی ابن رعاب در صحیح ابن رعاب گفتش که ان الرجل فقال الخيار لمن اشترى، کسی که میخرد تصریح شده در صحیح ابن رعاب به ثبوت الخيار للمشتری فقط، پس دیگه شامل بایع نمیشود. این دومین وجهی که میتونیم صاحب الحیوان رو به هم بزنیم، یا تغییر صاحب الحیوان فی موثقه ابن فضال به مشتری. تو موثقه ابن فضال هم گفت سمعت ابوالحسن علی ابن موسرزا یقول ساس. آره توی خود همین صحیحه که داریم بررسی میکنیم گفتن صاحب الحیوان المشتری، او صاحب حیوانی که صاحب حیوان هم چیه؟ مشتریه، بایع نیست. یکی از این سه وجه آوردن برای که بگن آقا صاحب الحیوان اطلاق ندارد و شامل بایع نمیشود. ایشون میفهمن الکل و تماثرا، هر سه وجهی که آوردن اشتباهه. اول به خاطر اینکه اون چیزی که تو عالم خارج وجود داره که میگید آقا اکثر موارد صاحب الحیوان، اینو میگید صاحب الحیوان که دیگه حیوان رو تحویل میگیره غالبا مشتریه، این غلبه غلبه خارجیه، غلبه غلبه عنوانی نیست و غلبه وجودیه موجب تغییر اطلاق مطلق نمیشود. اگر آمدیم خیلی خیلی بحث مهمیه، نگاه بکنید یه کبرای باید اینجا بگم، ما یه بحثی داریم شگیه اصلاحی اومد، اصلاح شامل فرض نادر می شود یا شامل فرض نادر نمی شود؟ یه بحثه. مشهور میگن اصلاح شامل فرض نادر می شود. چرا؟ میگن اگر اون نادرت یه جوری باشه که منجربی بشه که به مرور زمان لفظ انصراف پیدا کنه از اون فرض، به تعبیر دیگه به حدی بشه این کار انقدر اون ندرت باعث بشه که لفظ در غیر اون مورد انقدر استعمال بشه استعمال بشه استعمال بشه که دیگه انصراف پیدا بکنه به حصه مقابل اون و نادر رو شامل نشه، بله در این صورت دیگه شما نمیتونید لفظ شامل فرد نادر کنید. ولی اینکه تو عالم خارج اکثر موارد یک عنوان در عالم خارج یه حصه خاصی هستن، این شامل نمیشه که لفظی به فرد بکار میبره شامل ما غیر این موارد نشود. کسی که مثلا الان مثلا تو فرضای ما میگن آقا آب بیار یا آب متخره، روایت اینه که الماء طاهر، سوال آبی که بیایم یک اکسیژن رو با هیدروژن توی دستا با هم دیگه قاطی کنیم از او آب رو درست بکنیم، این آب هم طاهر و متخر یا نیست؟ یا آبی که در یک انفجار مثلا یه انفجار درست کنیم، ماحصل یه انفجار حاصلش یه مقدار، یه انفجار خیلی بزرگ یه عالم ماده رو توی یه جای زمین رو بیاریم منفجر کنیم، حاصل عملیات شیمیایی این انفجار به خاطر یه خصوصیاتی هم که وجود داره که آب تولید میکنه این سوختن و بر اساس خصوصیاتی که وجود داره به سرعت این آب مثلا به خاطر اینکه خیلی سرعت انفجار بالای بعضی مواد توی مورد انفجار سریعا برمیگرده، اون یه دفعه اون حجم زیاد فاصله اتمی کم میشه، دوباره اون آبها حرارت رو از دست میده به صورت آب در میاد. بعد شما رفت دیدید اون جایی که انفجار کرده یه عالم آب جمع شده، یه برکه آب جمع شده، یا پاشه متحر یا متحر نیست. شما میگید نه متحر نیست. چرا؟ میگید شد به خاطری که آب چه میدن متعارف اون هرچه آبی رو نیده. آب ها همه آبای دیگه از آسمون میباره یا از چاه شما در میاریده؟ عامل آب یا آسمانی یا زمینه؟ عمدتون آب از این راه حاصل میشه. اگه شما با انفجار آب تولید بکنید، این که آب نیستش که، این شامل آب شامل این نمیشه. میگن نه آقا، آب شامل این فرد هم میشه، چون این فردیه که درسته تو عالم خارج تحققش نادره، ولی این ندرتش به خاطر این نیستش که آب رو در خلاف این فرد استعمال کردیم، انصراف ذهنی درست کرده. این انصراف، انصراف خارجیه، ندرت وقوع خارجیه، طرف مقابل غلبه وجود خارجی داره. تو عالم خارج غالبا این فرد پیدا میشه، لذا معنی که یه حیوانی خصوصیت نداشته باشه. یا نگاه کنید، علی یه مثال واضح بزنم. شما الان سگ رو تو ذهنتون تصویر کنید، مثلا سگ رو تو ذهنتون تصویر کنید، شاید هیچ کدوم تو ذهنتون سگ 4 سانتی متری تصویر نکرده باشه. این حیوان های مینیاتوری که الان هستن که خب الان میارن زیاد میشن، شما میدونید دیگه، از سمت قدس که همجور به سمت پایین میاد، یک سری از زمین ها که خب همش هیچی توش نیست، فقط بیابانیه و یه تیکه های میاد درخت های برگسوزنیه. بعد کم کم میان اولین درخت های برگپهن که پیدا میشه، خیلی اونجا درخت ها چنوشه، یک نواریه مثلا در مدار بین مثلا 60 درجه و 70 درجه. خب تو اونجا نگاه میکنین یه سری جنگل های خیلی تنوت پراکنده، برگای پهن، برگای اولین برگپهن ها، یعنی برگپهن های خیلی کوچیک. خب اونجا ماده غذایی خیلی کمه، حیوان اونجا خیلی کم زندگی میکنه، ولی عموم حیوانایی که تو جنگل ها زندگی میکنن به لحاظ جثه بسیار کوچیکن. یعنی مثلا شما میبینید اسبای مینیاتوری، مثلا اونجا آهو زندگی میکنه مثلا 30 سانتی، مثلا میمون زندگی میکنه مثلا اندازه یه بند انگشته، گربه زندگی میکنه مثلا 4-5 سانتی، سگ زندگی میکنه 7-8 سانتی. خب این کیفیت، ولی این کیف برای ما خیلی قابل دیدن هم نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا منطقیه که انسان توی زندگی نمیکنه، او ارض جغرافیایی، ارض زندگی انسان نیست. ما غالبا تو ارضای پایینتر زندگی میکنیم که تو ارضای پایینتر غالبا خب درخت ها پهن، برگای زیاد میشن، جنگل ها فراوون شده، لذا حیوان های اولیه مهم گیاهخواره. خب گیاه تو جنگل بزرگ نگاه کنید، شما غالبا گوشتخواره بزرگ پیدا نمیکنید، چون احتیاج به پیدا کردن غذای زیاد دارن. میاد همینجور پایینتر حیوان ها بزرگتر میشن، بزرگتر میشن تا میرید منطقه های استوایی. بزرگترین حیوان ها، حیوان های دنیا شما تو منطقه استوا نگاه میکنید، تو منطقه های بالاتر مثلا فیل و کرگدن و حیوان های خیلی بزرگ که هر کدومشون تو روز ممکنه 150 کیلو 200 کیلو بخوان غذا بخورن، خب اینجا ها به دست نمیاد. حالا شما نگاه بکنید، چون ما هر وقت زندگی کردیم سگ رو همه سگای متعارف دیدیم، و اگه سگ کوچولی مثلا 4-5 سانتی یا یه گربه 4-5 سانتی آوردن، خب عنوان گربه رو اثبات نمیکنه. مثلا میگه که حضرت میفرمایند این نیل اتحی ان اده اتعامل ان الهبت اکل منها، اکلت منها. من حیا میکنم از خداوند متعال، این که اتحی ربی، از پروردگارم حیا میکنم که یک قضایی رو کنار بذارم بخاطر که گربه خورده. در فتوای فقها هم هست، روایت دیگه هم داریم که همه حیوان ها جز بعضی حیوان ها که خوردن نجسون اینها، خوردن سعرشون یعنی بازمونده قضاشون حرامه. حیوان هایی مثل موش کراهت شدید داره، بقیه حیوان ها مباح، گربه رو میگن مستحبه. بعد اصلا فشان داریم که خون نیم خوره گربه رو خوردنش مستحبه، کنار گذاشتنش مباح هم نیست. خب استحباب هم داره، حالا دلیل علمی هم داره تجربه کنید. حالا شما نگاه بکنید، حالا آقای شما یه گربه کوچیکی رو آوردید، می اومد مثلا از یه تیکه مثلا یه سوسیس یه چیزی براش گذاشتید، یه ذره ایشو خود مابقیش مون. خب حالا اینو تا فردا هم که نمیمونه خراب میشه، بخوریم به دور بریزیم، میشه به اطلاق دارید تمسک کنید؟ میگید نه، گربه شامل این نمیشه. میگن چرا؟ به خاطر اینکه غلبه که شما دیدید غلبه وجودیه، غلبه وجودی مانع نیست. اون چیزی که مانع باید در استعمال انقدر در حسه خاص استعمال بشه که انصراف ذهنی براتون درست بکنه. حالا الاول که آمدیم گفتیم در عالم خارج غالبا صاحب الحیوان ها مشتری ها هستن و غالبا حیوان رو به عنوان ثمن قرار نمیدن. میگن اما الاول باطل، عدم کون الغلبه الوجودیه موجبتان لتغییر اطلاق مطلق، غلبه وجودی موجب تغییر اطلاق مطلق نمیشود، غلبه در استعمال منجر به انصراف میشود و انصراف مانع از انعقاد اطلاق و تمسک به اطلاق است. این تمام بده با توضیح مفصل. و اما ثانی که آمد گفتش که نه، تصریح در صحیح ابن رهاب گفت ثبوت الحیوانه للمشتری، فقط گفتش که ال المشتری او للبایع او لهما کلاهما، گفتن الخیار لمن اشترا ثلاثه ایام نزدتن. میگن چون صحیحه سن فلان صحیحه صرف هست به ثبوتی للمشتری فقط من جهت فرض کون المبیع حیوانن. آمد سوال کرد گفت از من رجل اشترا جاریتن، یعنی رفته مبیع رو چه قرار داده؟ حیوان قرار داده. به خاطری که مبیع حیوان بوده حضرت آمدن گفتن. بعد سوال میکنه میگه تو این فرضی که رفته جاری خریده آیا خیار برای چیه؟ برای مشتریه یا برای بایه یا برای حضرتشون؟ حضرت میگن تو این فرض خیار برای اون مشتریه به من اشتراد. نگفتن در مواردی که سمن اصلا فرض روایت فرضی بوده که لمن اشتراد جاریتن، شما فقط الغای خصوصیت در مواردی میتونید بکنید که قرض دارید که غیر خصوصیت نداره. ما احتمال میدیم غیر مشتری بودن خصوصیت داشته باشه، پس ببخشید قید این که اشترا جاریتن، این که مبیع جاریت خصوصیت داشته باشه، نمیتونیم الغای خصوصیت بگیریم بگیم آقا حتی در مواردی که ثمن هم جاریه باشه باشه فقط مشتری چیز داره، حق فرض داره و اینجا دیگه باهی حق فرض نداره. پس اینجا خصوصیت مورد روایت رو محدود میکنه فقط به مواردی که جاریه. بله تو خصوص جاریه نیست، از جاریه الغای خصوصیت میکنیم شامل موارد بقیه حیوانات هم میکنیم، ولی نسبت به این که مبی حیوان بوده الغای خصوصیت نمیکنیم، بگیم نه حتی در فرضی که ثمن هم حیوان باشه بازم روایت میشه فقط مشتری حق خیار داره، این که معنی نداره. و اما ثانی چون صحیحه سر راحت به ثبوتی للمشتری فقط من جهت فرض کنه مبیعه حیوان، فقط روایت فقط حیوان رو در نظر گرفته. اما ثالث این که آمد گفتش که نه تغییر صاحب حیوان، خودش گفته بالمشتری. و اما ثالث فلان تغییر صاحب الحیوان بالمشتری یم چنا ایکون، این که آمدن گفتن مشتری باشه چند تا احتمال درش هست. احتمال اول این که حضرت فرمودن صاحب الحیوان المشتری، خواستن این قید رو برهم بزنن که بگن آقا او صاحب اولی نه ها، این صاحب دومی. حضرت فرمودن صاحب الحیوانه، او کسی صاحب حیوانه مشتری رو میگم ها، صاحب قبلیش که بایه بوده رو نمیگم ها. پس برای همین لفظ مشتری رو آوردن برای دفع توهم احتمال ثبوت خیار است برای صاحب اول، پس برای نمیخواستن اختصاص به مشتریش رو بیان کنن. حالا که احتمال دفع توهم داره دیگه ظهوری نداره که در مواردی که مبی دعویش بایه صاحب حیوان شد، یعنی اون حیوان رو به عنوان ثمن تحویل گرفت، اینو بگیم اون خیار ندارد، نفی اون نمیکنن. یه احتمال که خوبه اما لدف احتمال کون المقصود منه از صاحب الاول للحیوان و هو البایه، یا نه اول ورودی مورد الغالب من کون صاحب الحیوان مشتریا، فان الغلبه قد یسه تنزیل تغییر علیها دون اطلاق المطلق. بعضی وقتا ممکنه که شما وقتی یه عنوانی رو دارن ذکر میکنن و این عنوان در خوب دقت کنید، اگه یه لفظی مطلق بود با غلبه خارجی نمیتونیم دست از اطلاق برداریم، ولی اگه لفظی مقید بود دلیل نداره که حتما وجود قید به خاطر تغییر باشه. نکته ما خوب دقت کن، خیلی مهمه. اگه لفظ مطلق بود نمیشود با وجود غلبه خارجی حتما شما چه کارش بکنید؟ مقیدش کنید. ولی اگر قیدی تو کلام آمد لزومی نداره حتما به خاطر تغییر مطلق باشه، ممکنه کلام رو توی کلام یه قیدی بیارن ولی به خاطر حمله بر مورد غالب باشه ولی که مرادشون مطلقه. میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این دختر خوانده هایی که در منزل شمایان در تحت سرپرستی شمایان. خب در تحت سرپرستی به این معنی نیستش که اگر دختر خوانده در تحت سرپرستی نبود، خودش شوهر کرده بود تو زندگی خودش بود یا با بابای قبلیش زندگی می‌کرد، با بابای خودش زندگی می‌کرد، شما بگید او دیگه به من محرم نیست چون در حیز من نیست. نه، میگم فی حضورکم غیبیه که مورد غالب آمده است. ذکر قید حتما برای تغییر نیست، ولی در جایی که ذکر قید نشود غلبه وجودی موجب تغییر نمیشود. اینا رو با هم خرد نکنید، دو طرفش با هم ربط نداره. بگید نگید آقا همون جایی که غلبه وجودی منجر به اینه میشد، غلبه وجود در عالم خارج منجر به اینه میشه قید هم حمله بر غلبه وجودی در عالم خارج کنید. میگن نه، از اون طرف اگه لفظ مطلق را آورد نمیشه به خاطر غلبه وجودی تغییرش کرد، ولی اگه قید آورد میتونیم حملش بکنیم بر غلبه وجود در عالم خارج. نه چرا دیگه، در حالت اول درسته، در حد حالت اطلاق به هم نمیخوره. و عکس در اولی ثمرش چی میشه؟ در حال چون دیگه چون دقیقاً عکس داریم عمل میکنیم، در اولی مطلق رو تغییر نمیزنیم، در این در دومی قید و حمل بر غلبه وجودی میکنیم، تغییر نمیزنیم، لازمه که چیز مطلق باقی میماند. خب پس بنابراین کجا رفتیم؟ اما لورود این مورد الغالب ممکنه حملش کنیم این مشتری رو در مورد غالب منکون صاحب الحیوانه مشتری یا غالبا صاحب حیوان مشتری بوده، فا این الغلبه قدیته تنزیل تغییر علیها، غلبه مستحف می شود که تغییر رو نازل منزله غلبه در خارج بکنیم دون اطلاق المطلق. لازم نیست حتما بگیم در اینجا باید مطلق اطلاق داشته باشه. اول وصف حیوان ممکنه شما بگید قید برای وصف حیوانه دون صاحبهی، که همون جوری که من اول خوندم گفتم ذوق کلیمم اختزام میکنه بگید صاحب الحیوان المشترا، به انهو مشترا یعنی مشترا بخونیم، چون صاحب حیوان حیوان خریده شده و اندگون کلمت المشترا به صیغه المبنی للمفعول باشد دون الفاعل باشد، به صیغه مبنی مفعول باشه یعنی مفعولی بخونیمش، مشترا بخونیمش، به صیغه فاعلی نخوانیم. اگه گفتیم حیوان مشترا همون نکته که اول توضیح دادم میگه آقای ایوانی بیشتر توضیح نمیدن، فرق میکنه بین لفظ مشتری و اینکه بگیم این چیز مشتراست، بر ثمن هم مشتراست صدق میکنه، میگه آقا چی خریدی میگه ایرو، ولی لفظ مشتری چون همیشه در مقابل بایع به کار میره، چون همیشه در مقابل بایع به کار میره به معنی اون که مبیع رو تحویل میگیره، ولی مشترا یعنی کسی که یه چیزی رو گرفته، حالا چه ثمن رو گرفته چی مبیع رو گرفته، بر هر دو تاش صدق میکنه، مثلا دیگه اصلا دلالتی نداره، ولا اقل من الاجمال، حداقلی که مشترا اجمال داره، نص در اون چیزی که مشتری تحویل میگیره نیست، پس بنابراین نمیتواند در این مورد بعد استشهاد شود. ماذا تمام الكلام در این بحث رو چند نگاه استراحت کنیم تا امتحان دارید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.